رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
اگر می خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته که به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
اول از زحماتتون واسه رادیو همراه خیلی تشکر میکنم.
لطف
به هممون کمک میکنه. آقای دکتر، سوالم در مورد رابطه هست که حدود یک سال و نیم هست که من توی این رابطه هستم و تقریبا حالا اوایل که آشنا شده بودیم ایشون اصلا تمایلی به ازدواج نداشتن و میگفتن ازدواج از چشمم افتاده و من وقتی که دیدم واقعا ایشون تصمیم به ازدواج ندارن، تصمیم گرفتم که حالا جدا بشم و رابطه رو کات کنم، اما ایشون ظاهرا تصمیمشون عوض شده و تصمیم گرفتن که حالا ازدواج کنن و با خانواده مطرح کردن و خلاصه قراره که جریان به این شکل پیش بره.
خب صبر کنید، اول به من بفرمایید سن هر دو.
من 29 سالمه و ایشون 2 سال و نیم از من بزرگتر، حدود 31-32 سالشون هست.
اون وقت شما چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس کامپیوتر هستم، کارشناسی ارشد، و ایشون دانشجوی لیسانس هستن.
چه رشته ای؟
عمران خوندن، عمران میخونن.
اون وقت به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر برادر جز خودم دارم، خودم فرزند اول هستم.
و ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فرزند آخر هستن، یه داداش بزرگتر از خودشون دارن.
چقدر فاصله دارن با برادرشون؟
4 سال حدودن.
خب اون وقت ایشون چون از چشمشون افتاده بود، مثل چیز خوبی بود افتاده از چشمشون افتاده بود ازدواج، استدلال دلیلشون چی بود؟ بعد چطور شد که به خاطر شما نظرشون عوض شد؟ یا به هر حال راهی بود برای نگه داشتن شما و داشتن شما؟
عرضم به حضورتون که میگفتن که اوایل که حالا 25-6 ساله بودن خیلی دوست داشتن ازدواج کنن و تمایل داشتن اینا، منتها افرادی که حالا انتخاب کرده بودن و رابطه برقرار کرده بودن و جلو رفته بودن، اینها باعث شدن که حالا ازدواج از چشم ایشون بیفته و کاری کردن که نباید.
مثلا
توضیحات جزئی رو نه من از ایشون خواستم نه ایشون توضیحات ریز دادن.
برای که اون نشون میداد شما ببینید عزیز، هیچ وقت از این فرصت ها نباید گذشت. یعنی شما بهترین فرصتی که برای شناخت آدم پیدا میکنید اینی که در یه رابطه چگونه آغاز شده، چگونه ادامه پیدا کرده، چگونه تمام شده. به احتمال 70-80% سرنوشت شما همون. یعنی روزی که کسی همچی فرصتی رو به شما میده و یه همچی دری رو باز میکنه، حتما باید اطلاعات گرفت، حتی باید اطلاعات از طرف مقابل گرفت، برای که اون برخی از اوقات خیلی بیشتر و بهتر میتونه شما رو کمک کنه تا اینکه خودتون یه سال صبر کنید یه آدم رو بشناسید. برای اینکه خیلی از اوقات آدم‌ها در اون شرایط و موقعیت و روابط یه چیز دیگری هستن، در حالی که من همیشه یه چیز دیگری بیرونم. من همیشه گفتم زنی که توی مثلا رستورانه با علاقه میاد، اما تو خونه با ملاقه. اون تو سرتون میزنه، اینجا یه گونه دیگه برخورد میکنه. و آقایی هم که شما توی خیابون میبینید، تو رستوران میبینید، شیک تو خونه عرض کنم با موهای آشفته و احتمالاً اشکالات دیگه با یه پیژامه، در حالی که طلبکاره. میدونید این تفاوت ها مسئله مهمی است. حالا به هر حال آخه ببینید، چون اون موضوع مهمی بوده، حالا به من بفرمایید که چه خبر است بینتون و اوضاع چگونه است.
البته حالا این که شما میفرمایید یه چیزای جزئی رو میگم، میدونم مثلا این که فرضاً اختلاف فرهنگی داشتن، مثلا طرف مقابل ترک بوده و بعدن ایشون به این نتیجه رسیدن که نباید با یه فرهنگ متضاد ازدواج کنن، یا این که مثلا میگفتن که منو فقط به خاطر خرج کردن واسه شون و استفاده و این چیزا میخواستن، من فکر نمیکردم که اونا گزینه‌های ازدواجی خوبی بودن. و الان میگن که
ببینید نصب کنید، اولا اولیش خیلی خوب ایشون میگن یه آدمی مناسب من نبوده، چرا ازدواج ازش من بود؟ مثل من برگردم میگم با یه امریکایی رفتم بیرون خوب نبود، برگردم ازدواج هم میتونم بگم با دختر امریکایی نمیخوام برم. دوم این مسئله ایشون میگن بچه های دوربرشون بودن یا کسایی بودن از نظر مالی ایشون نمیخوام. خب چرا به ازدواج داره؟ بس یه پسری میمونه که بره دنبال یه دختری بعد بگه میخوام ببوسم، بعد اون بگه من از چشمم افتاد. عزیز یعنی من استدلالا رو نمیفهمم. بعدم بس بنابراین آخه علت داره این اصرار میکنه، علتش این است که از اول شما رو نمیخواست، شما رو برای زن بودن نمیخواستن، نه اینکه ازدواج نمیخواستن. و بعد که نظرشون عوض شده به خاطر تج نظری بوده که در خواستن شما به عنوان همسر داشتن، نه اینکه چون اگر این باشه علامت بدیه، برای که شما رو اول نمیخواستن. اگر اینقدر شما خوب بودید که ایشون نظرش راجع به ازدواج عوض شده، خب اون علامت خیلی خوبیه. برابر این علامت بد و خوب اشکالش همینه، اینی که من نسبت بهش حساسم استدلال ایشون چه هست. بله اون حرفا که حرفای بی خوده، یه مردی به من از این حرفا بزنه بگم این چه نتیجه گیریه که من با یه کسی رفتم بیرون که به یه خورده فرهنگ دیگه تعلق داشت، در نتیجه نشد که قرارم نبوده بشه، برای که ازدواج خوب مال آدمیست که شباهت فرهنگی داره، به این نتیجه رسیدم که ما به هم نمیخوریم، ولی چرا ازدواج نخواهم بکنم؟
حالا اون مورد دومی که فرمودین به نظر خودم نزدیکتر، یعنی ایشون الان میگن که من یعنی من چون نمیتونم ایشون رو درست بفهمم الان دارم با شما صحبت میکنم، الان که در واقع میخوان حالا به سختی قدم برداشتن و به سختی با خانواده مطرح کردن و یعنی خیلی با تردید و با آهسته آهسته پیش میرن، بعد اومدن میگن که در واقع من وقتی که به ازدواج زیاد فکر میکنم توی همین قدم هایی که داریم برمیداریم و اینا، حالت خفگی به ام دست میده، احساس میکنم که باید مثلا چند سال دیگه صبر کنم بعد ازدواج کنم، ولی از طرفی هم نمیخوام تو رو از دست بدم و این باعث شده که حالا من قدمامو بردارم و برم مطرح کنم و میخوام بیام جلو اینا. اما همین آهسته حرکت کردنشون باعث شده که من به این فکر کنم که آیا ایشون مشکل تصمیم گیری دارن، آیا ایشون علاقه درست و حسابی و واقعی به من ندارن، یا یه چیزی هست که واقعا من نمیشناستمش و نمیتونم بفهمم.
ببین عزیزم قربونه شما، من بهتون بگم یه آدمی با یه بیماری مرد. شما میگید نمیدونم با چه بیماری مرد. ولی عزیز وقتی دسترسی به اون آدم داری که باید بدونی به چه دلیل مرد. شما چرا بعد از یک سال و نیم شک داری؟ چرا؟ خب نشون دهنده اینه که عزیز، یک، تو خودتو خوب نمیشناسی، دو، او رو خوب نمیشناسی، سه، نتیجه انسان رو نمیشناسی، چهار، نخواستی بشناسی، پنج، چون از این آدم به دلیلی خوشت آمده کوشش کردی خودتو قانع کنی. ولی یک کسی با تو اینجوری رفتار کنه، از اول بگه نمیخوام، بعدم به قول تو قدم ها رو اینجوری برداره، اون حرفای عجیب و غریب بزن، تو هنوز دنبالش باشی. من سوالم از شما اینه که شما برای چی ایشون رو میخواید؟ خوبا چیزای خوبه ایشون چیه؟
ایشون اخلاق خیلی خوبی دارن. بعد و
مقصود از اخلاق خیلی خوب یعنی چی عزیز؟
یعنی این که خب آدم آرومی هستن، منطقی هن، یا مثلا
من در ایشون منطقی حرف عاقلانه ندیدم. آروم هم میتونن نباشن، بچه آخرن خور رو له و لوردن، بچه دومی هستن دیگه، بعد از 4 سال اون برادر حسابش رسته افتاده. من اگر رو زمین نشستم که آروم نیستم عزیز. دیگه چی؟
آخه
عزیز نه سب کن عزیز، این که آرومه که آدم عاشق کسی نمیشه. گارم تو خانوادهشون چی عزیز؟
خانوادهشون یه خانواده‌ای بودن که حالا به لحاظ مالی و اینا تقریبا تامین بودن، یعنی یه خانواده عالی بودن. بعد من احساس میکنم اون پشتوانه های مالی و حالا چیز باعث شده که ایشون کم مسئولیت و کم تلاش بشن. به خاطر همینم هم هست که مثلا توی این سن هنوز لیسانسشون رو مثلا نگرفتن.
آخه عزیز دل، عزیز دل، چرا هنوز شما تحصیل کرده علیت رو با واقعیت یکی میگید؟ ببین عزیز، من بیام به تو بگم یه آقا پسر و یه دختر خانمیست معتاده، فوش میده، کتک میزن، ولی خب پدرش دیوونه بوده، مادرش هم معتاد بوده، شما چه انتظاری دارید؟ آخه عزیز تجزیه و تحلیل روانی که برای علت گرفتاری نیست. یه آدمی که کتک میزنه، فوش میده، چنین و چنانه، از هر جا اومده، مادرش بد بوده یا مادرش خوب بوده، همسایه خوب بوده یا همسایه بد بوده، چه فرقی میکنه؟ الان این آدم به درد نمیخوره. شما من برگردید بگید چون این آدم پول داشته بی مسئولیت بار اومده. مشکل اینه که این آدم بی مسئولیت، مشکل اینه که این آدم 31 سالش هنوز یه لیسانس هم نگرفته، اونم احتمالاً از یه مدرسه یه مقداری ساده. خب شما چه کار دارید که چرا عزیز؟ چه فرقی میکنه چرا؟ من به شما بگم با شما نمیتونم راه بیام، چراییش نمیخوام با تو باشم. بعد چراییش اینه که من نمیخوام ازدواج کنم، یا از تو بدم میاد، از اینکه دیگه خوشم میاد. تکلیف شما که روشن عزیز. شما ببینید از آغاز به من یه چیزی رو نشون دادی که فلانی من میخوام این آدم رو داشته باشم و تو این موضوع مطمئنم و دارم تمام تلاشم رو میکنم. بنابراین چیزی نگو که من فکر کنی نظر من عوض میکنی، یا چیزی نگو که این رابطه از در من و در ذهن من خراب بشه، در حالی که از در من از آغاز خراب بود. به من میگی آدم منطقی است، آدم منطقی مسئولم هست، آدم منطقی اون استدلالای عجیب و غریب نمیکنه که با یه کسی رفتم که مال خرد فرهنگ دیگه‌ای بود، پس ازدواج از چشم من افتاد. خب ایشون داره به همه چیز نصب کن ازم، این به همه چیز داره به صورت پول نگاه میکنه به عنوان موضوع زندگی، برام اینه پول داره، پس بنابراین مشکلی در زندگیش نداره، پس اصلا برای چی ازدواج بکنه؟ بنابراین من نگرانیم این عزیز که تو رو میخوای به دلایلی، اذیت هم نشو، شاید به خاطر وضع مالیش یا به خاطر ظاهرش، ولی در حرفایی که میزه، بعد لغتی که گفتی در جهت خوش اخلاقی، وقتی کسی اهمیت نمیده معلومه خوش اخلاقه. چرا یک کسی به تو میگه چرا مثلا دیشب کجا بودی؟ نمیخوام بگم به صورت شکوار، برای که براش مهمه، برای کسی که نمیپرسه که تو میگی به چقدر اخلاق خوب داره، خیلی آدم آزاد، نه برای تو اهمیت میگه شب پرو هر کیم بودی بودی. برای این مساله نباید به هم مخلوط کرد، بگذار فکراتو بکن، پیام ها رو بشنویم، برگرد به من بگو واقعا چه خبره، نه اینکه چی دلت میخواد. دلت هم میخواد بگی من اینو میخوام، من میفهمم عزیز، ولی اگر میخوای بحث و استدلال کنی باید بتونی بحث رو و گفتگو رو در حقیقت به نوعی که قابل قبوله اداره کنی و ادامه بدی. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن با من باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، مجددن سلام.
سلام عزیز.
نمیدونم، شاید شما بهتر باشه سوال بپرسیم، ولی ایشون خیلی تودار هستن، یعنی به صورت درونی دو تا آدمایی هستن که به سختی حرف میزنن و حالا به سختی اطلاعات میدن. بعد این چیزایی که من از ایشون متوجه شدم در این حد هست، ولی خب صفت بد اخلاقی بارزی هم شاید مثلا به چشم من نیومده یا اینکه من ندیدم واقعا.
آخه شما عزیز بچه اولید، عادت کردید همینقدر که اختیار رو بدن دستتون دیگه باش راحت باشید. ولی ببینید عزیز، اینا علائم هیچ خوبی نیست. اینکه آدما بعد از 18 ماه، شما اگر بعد از 2 ماه یا 3 ماه من تلفن میکردید میتونستم شما رو بفهمم که بگم، ولی شما این رابطه رو یه سال و نیم ادامه دادید و توی چارچوب دوگانه ای از انتخاب و طریقه سنتی که این بشه شوهر من دارید بهش نگاه میکنید و این بسیار خطرناکه عزیز. بعدم ایشون ببینید یه مقدار این حالی که شما میگید ناشی از نداشتن انگیزه و هدفه، یعنی موتیویشن، انگیزهی برای کارا و هدفی ندارن. و چرا ندارن عزیز؟ برای که احتیاج به اون صورت نداشتن. اون حرف شما درسته، چون خطری که در یه مقدار بی نیازیست به ویژه از در مالی در یک کشوری که همه چیز شده پول برخلاف همه ادعای معنویت و روحانیت، یعنی شده قدرت و ثروت.
دقیقا.
بنابراین در اونجایی که قدرت و ثروت، کسی ثروت رو داره و به خاطر ثروت قدرت رو داره، حالت بی‌نیازی پیدا میکنه، بنابراین انگیزه ای نداره، هدفی نداره، نتیجتاً کارا رو از سر تفنن و حوصله سر رفتن میکنه. درست بس که شما از این کانال تلویزیونی میرید اون کانال تلویزیونی، اونم که خب حالا یه زنم میگیری، فقط مثلا خوب باشه، مطیع باشه، مطمئن باشم، وفادار باشه، نگران خطری یا آبروریزی چیزی نباشیم. خب بیاد همون اصطلاح قدیمی، خب بیاد والده آقا مصطفی بشه، دو سه تا بچه بیاره مشغول کار خوش باشه و منم کاری نداشته باشه دیگه.
بله.
برای که به صورت یه رابطه برابر که ما هر دو در مسیر رشد همدیگر رو یار و یاوریم نیستیم، یعنی تبدیل به دو تا پر برای پرواز یه پرندهی که زندگیمونه نمیشیم. چرا هر دو تایی باید به یک اندازه باشیم، به یک اندازه بال بزنیم و الا پرنده امکان پروازی به درستی نداره. خب همچی چیزی نیست، تبدیل میشه که مثل در طول تاریخ آقایون تبدیل میشن به بلبل، میرن این ور اون ور میچرخن، خانم میشن گل، میمونن هی بلبل میاد دورشون، بعدم میره دنبال گلای دیگه، هر وقت هم دلش خواست بر میگرد، ولی گل پاش در گل زمینه که این گل خانواده و بچه ها و سنت و فشار محیطه و بنابراین تبدیل میشه به یه موجودی که تحرکی نداره، تحرک جغرافیایی نداره، تحرکی که انسانی و رشد هم نداره، بنابراین اونجا میمونه. نتیجتاً کاری که میتونه بکنه یه مقدار یه دنیای خاصی برای خودش درست کردن و مثلا فرض کنین تولید مثل مواظب بچه ها بودن، یعنی این چیزیست که در طول تاریخ شده. و چرا خانوما به تنها بیماری روانی، یعنی خانوما تنها بیماری روانی که دو برابر حتی بیشتر از آقایونگر افسردگیه، برای که چالشی در مقابلشون نیست و اونا میگن تو چی کار داری به این کارا، و به همین جهت است که یه داستانی درست میشه به این که ما خرج تو میدیم، نیاز فیزیکی تو رو برآورده میکنیم، نیاز روانی تو هم با داشتن خانه و شوهر و بچه تموم میشه دیگه، بیش از این نیست. نیاز اجتماعی هم است که افتخار این است که زن ما تموم شد رفت.
البته آقای دکتر، من دانشگاه تدریس میکنم ولی ایشون مثلا به لحاظ کاری هم موقعیت حالا ثابت و آنچنانی ندارن، یعنی شغل دارن ولی خب مثلا هر ازگاهی هست ممکنه بعضی وقتا هم نباشه. بعد اما این نیست که مثلا من آدم منفعلی بشم، یعنی خودشون با این آشنایی که داشتیم متوجه این موضوع هستن که من کارم به چه شکل هست و اینا.
عزیزم کار شما تفاوت با ایشونه. وقتی آدم ها متفاوتن و یکی یه چیز درستی اون به اون سمت جلب و جذب میشه، opposite attract and then attack، یعنی اول جذب میکنید بعد حمله است. ایشون شما رو میپذیره ولی تا حدی که به حریم و حقوق اون وارد نشید، نه اصلا تجاوز بکنید، ولی اونجا گرفتاری.
بله.
یعنی باز دو مرتبه میشه رابطه یه مرد سنتی با یه زن سنتی و تمام اون موارد جز در شرایط خاص معنایی نداره. ممکنه وقتی شما پزشک باشی بگید کدوم دوام بخورم، ولی خارج از اون شما حقی ندارید تو اون خونه. اگر شما ندیدید من صدها مورد شدیدم، برای که اون نگاه مهمه. و بعد ایشون با توجه به آنچه که شما دارید میگید تفاوتهای آشکار دارید. شما هم یه مقداری به عنوان پسرتون بهش نگاه میکنید که درستش میکنن، که حتما از عهدش بر نمیاد، چون همیشه پدر و مادر یه جوری این بچه ها رو خراب میکنن که هیچ کس درست نکنه.
بعد آقای دکتر ایشون از تقریبا 15-16 سالگی چون مادر بزرگشون تنها میشن، حالا فاصله خونه ها نزدیک بوده ولی میرن پیش مادر بزرگ بیشتر اوقات روز رو و شبا مثلا اونجا پیششون میمونن. بعد این روند ادامه داشته تا مثلا یکی دو سال پیش که مادر بزرگ فوت میکنن، شاید 3 سال پیش. بعد از 3 سال پیش هم که مادر بزرگ فوت میکنن، ایشون و داداششون جدایی از پدر و مادر زندگی میکنن که حالا من با این مسئله ندارم، البته رفت و آمدشون زیاده، حتی ممکنه توی یک روز حتما یا یک بار یا دو بار سر بزنن، اما اینم مثلا تو ذهن من هست که خب چطوری بچه تو سن اونم تو ایران مخصوصا چطوری تو 15 سالگی میتونه جدا بشه از پدر، مادر، برادر و بره اونجا. حالا یا خیلی مثلا بخوام مارک مهربونی بزنم تو ذهن خودم نمی گنجه. آره ولی نمیدونم.
آخه ببینید عزیز، شما تعجب نکنید، من تعجبم از یه چیز دیگه است و یعنی از این چیزی که شما بهش اشاره کردید و اون برحال نوع زندگیست که ایشون انتخاب کرده، رفتنش پلوی مادر بزرگ و اونجا موندن و بعد حالا آمدن و جدا از اونها زندگی کردن. اما اینا مهم نیست، این که روزی درست برخلاف اون چیزی که شما خوب میتونستید من اون واقع خراب شد. یعنی شما به من یه چیزی گفتید که من کمکی خوشحال شدم شما خرابش کردید، با اون قسمتی که خرابش کردید وقتی گفتید روزی یکی دو دفعه سر میزنه، چون از نظر شما این که سر میزنه نشانه خوبی شد، از نظر من درست نشانه عیب و ایرادی شد. یعنی از شدت بیکاری عزیز، از شدت وقت کشتنه.
دقیقا.
شما به من بگید الان تو امریکا که ما همه داریم مثل سگ میدویم، شما به یک کسی بگید جز در شرایط بیماری و گرفتاری آیا تو روزی دو دفعه به مادر سر میزنی؟ از هر 100 تا یکی هم نیست، یکی هم نیست.
البته ایشون نهار و شام میرن اونجا.
خیلی ممنون.
فاصله خونه هام نزدیک.
فرقش چیه عزیزم؟ یه بچه‌ای که در سن 30 سالگی میره خونه پدر مادر شام بخوره، ما مسئله داریم عزیز. خیلی بیکاره. تو دنیا امروز مسئله کار تداومشه. به همینی که در ایران معمولا مردم زور میرن خونه غذا میخورن ده میخوابن بعد دو مرتبه میرن، تو دنیای صنعتی همچی چیزی هیچ جای دنیا نیست.
بله.
برای که زندگی یه تداومی داره عزیز، شما وسط 3-4 ساعت کار بدن نمیستیدی که 2 ساعت بعد دوباره برگردی. کاری ندارم درستی و غلطی، این با ویژگی انسان امروز و دنیا امروز نمیخونه. یعنی اون علامت هیچ خوبی نیست که شما این رو به عنوان یه جنبه مثبت که هنوز با خانواده رابطه داره مشخص کنید. به علاوه نشوندنده یه نوع سردی تو خانواده است که میتونه ایشون که پسر دوم هست یه ویژگی و شرایطی داشته باشه که رفته اونجا به مادر بزرگی. اشکال کار مادر بزرگی که نسبتاً سال خورده است و بدن میمیره، حالت غم و اندوه و ترمزیست که برای ایشونه و بنابراین ای بسا ایشون سکون و توقفی که شما اسمشو آرامش میذارید از اونجا یاد گرفت. یعنی نگاه یه زن مسن نیست که با آهستگی همه کار انجام میده، ولی این با اون عادت داره برای که اونجا کامفورت زونشه، برای که اونجا کسی دیگه درباره درس بخون و این کار رو بکن و اون کار رو بکن به شرفه میزنه که تو خونه احتمالاً پدر یا مادرش میگفتن.
بله دقیقا. حالا آقای دکتر یه چیز دیگه، یه واقعیتی که حالا اینجا من خودم باهاش مواجه شدم، من خب خواستگارای متعدد داشتم، گزینه‌های زیادی برام توی محیط اطرافم بوده و اینها، شایدم یه عیب در من باشه که قطعا اینم هست، من نتونستم اون کسی که باید رو پیدا کنم که بتونم امتیازی بیشتر از ایشون بهش بدم. حالا بیشترم شاید مشکل مثلا سخت پسندی من به لحاظ ظاهری.
آخه ده. عزیز ببین، نمیخوام چون نمیخوام اذیتت کنم جلوتون میگیرم. خب این نشون دهنده اینه که تو مال 300 سال قبلی عزیز. آدم که توی رابطه هست که دنبال رابطه دیگه نمیگرده. من که وقتی رفتم بچه‌مو از مدرسه برداشتم که دنبال بچه دیگه که مال من نیست نمیرم قربونه.
نه توی روابط قبلی هم همین بوده دیگه. من ببینید از
نصب کنی خب... روابط قبلی از نظر تو آدمای نامناسبی بودن کنارشون گشتید، این یکی رو به خاطر فشارهای قبلی در حالی که میدونستی نامناسبه خواستی به خودت بچسبونی و یه سال و نیم دنبالش راه افتادی.
آخه ایشون مشکلات اخلاقی خاص ندارن ولی قبلی ها شاید داشتن. حالا من نمیگم همه مشکلات
آخه عزیز من دارن. عزیز من
ولی خب با منم شاید جور در نمیاد.
عزیز من وحشت تو از این مشکلات اخلاقیه. تو ببین همینقدر که یه آدمی خطری و ضرری نداشته باشه برای تو خوبه. این خطرناک عزیز، این زندگیست که فقط به درد سه ماه میخوره، بعد از اونش نه.
خب من اینا رو همه رو میشناسم، ولی واقعا راه چاره‌ای واسش نیست.
نه راه چاره‌ای براش هست، راه چاره‌ای نیست که آدمی پیدا کنی، اگر نیست بگو نیست، ما میریم دنبال کارمون. یه آدمی پیدا کنی که اشکالات اخلاقی و انسانی نداشته باشه، اما آدم پر جنب و جوش حرکتی باشه. اگه نیست خب دیگه پس ما با یه قحطی انسان نسبتاً عادی و نرمال روبرو هستیم. سالمون نمیده.
خیلی سخته این انتخابه.
بنابراین حرف دیگه. عزیز حرف دیگری من دارم. ازدواج خوب خوبه. ازدواج بد خیلی 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 بده. نیست که نیست. ازدواج عزیز، ازدواج تا 100 سال قبل 50 سال قبل تو برای ایران هدف بود. آدم باید ازدواج کنه. دنیا امروز نیست. ازدواج مناسب پیدا شد، آدم نباید ازدواج کنه. هیچ دلیل نداره که آدم یه چیزی رو خراب کنه به خاطر اینکه باید یه نوع بدش رو داشته باشه. بنابراین شما باز ببینید چرا دارم میگم عزیز، شما بدجوری به خاطر بچه اول بودن حامل نظام ارزشی و ذهنی پدر و مادرتی که از شما 20 سال عقب ترن جلو نیومدی عزیز. یعنی این نگاه به من میگه که من یه دختر نگران وحشت زده ای هستم از این که ازدواج کنم و او به من آسیب بزنه. کاملا میفهمم، هیچ کس هم دنبال همچی چیزی نیست، ولی در دنیایی که ریسک و خطر هست، خب آدم میاد سوار ماشین میشه، ممکنه توی خیابون و بیابونم تصادف کنه بمیره، ولی نمیشه سوار اتومبیل نشو. بنابراین یک کسی رو باید پیدا کرد و نمیشه تن داد به اینکه خب پس پیاده میری. چون شما من بگو که من به شما بگم که آدم مناسبی که شما تو ذهنتون دارید پیدا میشه، آیا وقت خودت به خودت جواب بده؟ نمیخوام الان من جواب بدم. آیا اینو ول میکنی یا نه؟ ای ول میکنی پس الانم باید ول کنی، برای که آدم مناسب باید پیدا کنی. اگر میگی نه آدم مناسبم پیدا بشه، من این آدمو دوست دارم و مناسب میدونمش، من دیگه حرفی ندارم. ببینید موضوع یه ذره ظریف و دقیقه، چون من با هزاران نفر مثل شما صحبت جان.
بله درست میفرمایید. حالا شما فرض رو بر این بذارید که من بگم که با تمام حالا این اوصافی که ایشون هست و همین چیزی که هست و من میخوام و میپسندم و مثلا مسئولیتش رو قبول میکنم به یه ترتیبی، آیا شما فکر میکنید که ایشون به من علاقه ندارن؟ یعنی من دنبال اینم که ببینم این تعلل و سستی ایشون واسه چیه؟ یا یعنی همون روند کند کاریشون هست؟ نمیدونم چی هست که ایشون انقدر آهسته آهسته قدم، یعنی خانوادهشون که من رو دیدن حالا توی یه جمعی که چیز نبود، مراسم رسمی نبود، خیلی تعقیب کردن ایشون، خیلی تشویق کردن، خیلی از من خوششون اومده بود، خیلی اصلا یه انرژی خاصی جریان گرفته بود. بعد ایشون طبق معمول همه رو خوابوندن سر جاش که همون روند آهسته پیش بره. نمیدونم،
من که نمیتونم ایشون رو حدس بزنم. و من چیزی که میفهمم برخلاف تصور تو چند تا چیز میبینم. یک، ایشون میتونه زمینه خفیف افسردگی داشته باشه. دو، برخلاف تصور تو ایشون میتونه یه ذره از موادی استفاده کنه، یه ذره به خاطر اونا آرومه. سه،
نه اصولا نه اونا که مطمئنم اصلا همچین احتمالی نمیدم.
اوکی، سه، احتمال داره اون خطرها نسبت به زن و ازدواج و رابطه جنسی مشتاق و علاقه من نباشه. چهار، که آخرش که از همه کمتر احتمالش بودم، تو رو نمیخواد، یعنی کس دیگر رو میخواد. ولی شک دارم عزیز، به نظر من اون دو ستای اوله.
چیز همش میگه احساس خفگی میکنم، نمیدونم مسئولیت احساس میکنم، دست و پام بسته میشه احساس. بعد منم فکر میکنم این یه حساسیت خاص داره نسبت به این که تو حصار باشه، به خاطر همینم توی یک خونه زندگی نمیکنم، یعنی میخوان که حالا مثلا.
آخه عزیز اینا علائم بدیه، اینا علائم یه آدمه، یا افسرده است یا یه آدمی است که فقط به خودش فکر میکنه و خودخواه تمام عیاره. اشکال کاری من رابطه رو خوب نمیبینم و به همجاست که به نظر من اگر ایشون اصرار داره رابطه رو ادامه بده، حالا با قدم های کوتاه خودش، برید دکتر تست بگیرید ببینید ایشون مسئله و مشکلش چی عزیز. یعنی یه دکتر روانشناس خوب پیدا کنید میشه فهمید. حتی بنده در روانشناس هم نوع خوبش هستم، فقط بیان روی خط دو قسمت ما با هم صحبت کنیم. من میفهمم مثلا چشون هست. اگر میخوام بیرن
پیش روانشناس میگن توکل کنید به خدا جلو برید،
یعنی خب دیگه بهشون بگید خدا کارهای خودش هم با توکل به خودش به اینجا نرسونده. 124,000 تا پیغمبر تو 6000 سال فرستاده، هر در روز یکی معجزه هم کرده، کتابم چاپ کرده، فرستاده، آدم حسابی هم از توش در نمیده، آدمای حسابیش هم همونایی هستن که شما در ایران الان میبینید.
بعد آقای دکتر یه چیز، یه حرفی که ایشون زده بودن با من روی این جمله، یعنی به روانشناس حالا مراجعه کرده بودن، گفته بودن که مشاور گفته بودن که میترسم وفادار نمونم.
من اینو نگرانیم همینه، یعنی آره ایشون چون هیچی براش. ببین عزیز، من اگر قضا برم فرق نمی کنه، این رستوران یه که من بگه تو باید حتما بری اینجا، میگم دارم به چه مناسبت این کارو بکنم. بعد حرف من شد واقعا رفتم یه روزم یه رستوران. ایشون براش ازدواج موضوع مهم نیست، ایشون اصلا به اون صورت انگیزه و هدف نداره و نداشتن انگیزه و هدف با چرایش کاری ندارن، با چه و چگونه همکنونش it's a depression عزیز، افسردگی، این یه سیستم خاموشه، یه سیستم آهسته است و شما هی میخواید به این جون بدمید که را بیفته. من چون سنتون هست و دختر خوبی هستی، دختر بسیار خوبی هستی، نمیخوام بعدن بر به دلیل مدتی موندن بعد فکر کنی باید ازدواج کنی، بعد بیفتی تو چاه، بعدم بیارید باشه گردن کلفتی و بچه اول تو بذار کنار، بسیار شکننده، یه سنگ بهت بخوره خورد بشی کار ما تمومه. بنابراین تو یه ذره چک کن.
الان میگه من دارم، میگه کل ماجرای ما اینه، از اول ازدواج از چشمم افتاده بود اما چون نمیخوام تو رو از دست بدم دارم همه سعیمو میکنم که به دستت بیارم، زور میزنم که خودم متقاعد کنم که ازدواج الان واسه من لازم و خوبه و تو بهترین و تنها گزینه من.
بسیار خوبه، بسیار خوبه، فقط در اولین فرصت شما رو میندازه بیرون. این علامت بدی عزیز، این علامت بدی، این که ببین عزیز، مثل این که من سیر 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 باشم یا عالم نوشیدنی خور باشم بیاره به خاطر تو اینم میخورم، ولی من دنبال غذای بعد و نوشیدنی بعد را نمیفتم. فکر نکن 5 دقیقه دیگه خودم میرم دنبال غذا، علامت خوبی نیست عزیزم. آدم تا تشنگی،
شما اون افسردگی رو حد میزنید،
منم به نظر من ایشون دیپریشن داره، شما دیپریشن رو چک کن. ببینید چه میکنه،
بریم پیش مشاور و بگیم که
مشاور نه، یه روانشناس خوب. چون من نمیدونم طبقه بندی ها در ایران چی، به هر حال یه آدم آگاهی که بی خودی با توکل به کسی نخواد مسئله توکیل خودش رو و وکالت دیگری رو از بین ببره. برای خوشحالم با صحبت کردم عزیز،
یک دنیا ممنون از لطفتون، محبت فرمودین، خوشحال شدم، خدا نگهدار.
شنگ و نجمند با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوهو آورده.
اوکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
به خانه بیمه خوش آمدید. به یک اطلاعیه از خانه بیمه توجه فرمایید. چنانچه اطلاع دارید، ثبت نام برای بیمه های سلامتی از 15 نوامبر شروع شده و تا 15 فوریه 2015 ادامه خواهد داشت. اکثر افرادی که تاکنون از ما بیمه سلامتی خود را گرفته‌اند، از کمک‌های هنگفت دولتی برخوردار شده‌اند. شما هم با ما تماس بگیرید و دریابید که تا چه مبلغ از این کمک‌ها شامل حالتان می‌گردد. 949 707 77 77 949 707 77 77 خانه بیمه، خانه بیمه .com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764
با نهایت تأسف و تألم در گذشت بزرگ خاندان شامخ آقای دکتر شعبان شامخ را به اطلاع می رسانیم. مراسم یادبود آن شادروان روز دوشنبه 26 ژانویه از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کنیسای نسخ واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. خانواده های شامخ، خاکشور، ربانی، رفوا، ماه گرفته، گیدانیان، عمرانی و خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که ما روز یک شنبه اول مارچ در دالبی تیاتر و هر هالیوود بعد از 22 فوریه که مراسم اسکار در اونجا برقرار میشه و برگزار میشه، ما سالگرد رادیو رو داریم و احتمالاً تایی فردا یا ویکند ما فکر میکنم جز یه دونه از کتگوری ها بقیه عرض کنم که بلیت ها رو نخواهیم داشت. به همجاست که اگر مایلید از شرکت کتاب، کتاب سرای، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو و یا سوپر ارواین و یا احتمالاً کامرشال تراول اگر تیکتی دارن از اونا دریافت کنید. من فکر نمیکنم که دوشنبه دفتر رادیو دیگه هیچ تیکتی براش باقی مانده باشه. اما در این حال سپاسگزار شما به خاطر حمایت و پشتیبانیتون از رادیو همراه هستن و اینکه رادیو همراه بدون هیچ آگهی اعلانی در هیچ جا یه چنین استقبالی داشت و نشون دهنده تعداد زیاد شنوندگان در همین منطقه و البته در جای دیگه که بدون تردید قابل مقایسه با هیچ وسیله ارتباط جمعی نیستیم. اما سپاسگزاری من از چند نفر از دوستان است، یکی دو سه نفری که اضافه شدند و احتمالاً از فردا نامشون به صورت مرتب خواهد اومد که پشتیبانان رادیو هستن، مثلا با برنامه نسبتاً سنگینی که به جای 16 نفر 18 نفر ارکستر هستن به رهبری آقای کاظم عالمی و تعداد خواننده‌ها شاید یکی دو نفری بیشتر بشه. فقط اجازه بدید که همه چیز قطعی و نهایی بشه با آقایتون برسونم. اما سپاسگزار آقای دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق هستیم که از آغاز با ما بودن. آقای دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال در جهت عقد قراردادها یا قرارهای قبل از ازدواج و یا بعد از اون و یا جدایی و طلاق هستن. خانم انجل سامودیان که از ابتدا با ما بودن، برند سرجیکال و کار فوق‌العاده شون که دوستانی که مراجعه کردن خوشحال و راضی بودن. آقای جیسن زمانی، خانه بیمه که به هر حال در این کار سالهای سال با آگاهی و دانایی میتونن اون اعلان رو با اون صراحتی که خودشون اعلان میکنن که بیمه های شما رو میتونن تا 40% کاهش بدن هستن. همچنین دوستان خوب عزیزی مانند آقای شان فرحمن از مرسدس بنز سنتا مانیکا که در خیابان البته ویلشر هستن و آقای رضا مظاهری که از شمال کالیفرنیا ریال استیت کار میکنند، از آغاز رادیو با ما همراه بودند. سرکار خانم مهناز ماهوروند از تورنتو که در کار مورگیج هستند و از اونجا تشبند، و سرکار خانم باهره واوا اردلان که در کار بیمه بودند و سابقه بسیار طولانی و آگاهی فراوان دارند. دو سه نفر از دوستان دیگم فردا که دیگه روز آخر ما خواهد بود به ما ملحق خواهند شد و ما بر اساس قرارمون، گرچه این عزیزان بدون که ضرورتی داشته باشه یا مثلا یاران و پشتیبانان ما بودن، ما هم کوشش کنیم از طریق اعلان نامشون به هر حال نام و حرفشون رو به آگاهی دوستان علاقه من برسونیم، و به هر حال سپاسگزارم از آنچه که اتفاق افتاده. ضمناً همچنان مقدار تیکت در تیکت مستر هست که اگر مایلید میتونید به اون هم سری بزنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب هستین آقای دکتر، واسه من می‌خواستم راجع به دو تا موضوع از شما راهنمایی بخوام. خب
بفرمایید.
بعد خواهرام می‌خوام بعد از صحبت من با شما صحبت کنم. اگه که امکانش هست من بهشون بگم بیدار باشن که بعد از صحبت من با شما صحبت کنم.
من فقط مهمش اینه که بار شما چقدر طولانی، چون من دوستان دیگه هم دارم. فقط خود شما چند سالتون بله. عزیز؟
من 18 سالمه.
خواهرتون چند سالشونه؟
خواهرم 27 سالشه.
اوکی. خب حالا من نمیدونم، هر جور شما میخواید. من تا مثلا یه مرزی برای دو تا قسمت که روی هم نزدیک نیم ساعت میشه رو میتونم به شما اختصاص بدم، ولی دوستانی که از اول بودن بعد امکان گفتگو باشون ندارم. حالا بگذارید صحبت کنیم، میدونم راجب خودتون بله. چی هست عزیز؟
بله آقای دکتر، من کمپیوترم 18 سالمه، بعد فرزند چهارم خانواده، آخرین بچه هستم. بعد مشکلی که الان دارم و حال حاضر مثلا خیلی اذیت هم میکنه، من رابطم با مادرم هست. یعنی که مادرم وقتی 38 سالشون بود منو به دنیا آوردن، یعنی در صورتی که با بزرگترین خواهرم 14 سال فاصله داشتن. یعنی مثلا الان بزرگترین خواهرم 32 سالشونه، یه جورایی من دو تا مادر انگار دارم تو خونه، این تو خانواده.
آخه بیشتر از دوتا دستم سب کن از دوی، یکی که 32، یکی که 32، دیگری که 27، اون یکی پسر یا دختره و اون چند سالشه؟
نه ما چهار تا خواهریم، بزرگترین خواهرم از من 14 سال بزرگتره.
نه اون رو فهمیدم عزیز، منم حرف تو رو، من گفتم یه خواهر تو 14 سال بزرگتره، یه خواهر گفتی 27 سال، از 9 سال. سومی چقدر فاصله داره از تو؟
سومی 3 سال و نیم.
اوکی بسیار خوب. اونم دختره یا پسره؟
نه هر چهار تا دختره.
خب شما میدونید که احتمالا در خانواده ایرانی، حتی تو خانواده بقیه کشورهای جهان، انتظار این نیست که از چهار تا فرزند هر چهار تا دختر باشن و به دلایل مختلف دلشون میخواد پسر باشن. شما رو هم مثلا با شاید انتظار پسر آوردن که نشده، و بنابراین جان، و بنابراین دو تا اتفاق میفته، هم پدر و مادر راضی نیستن، هم بچه وقتی متوجه بشه از هر دوی اونا خیلی بیشتر ناراضی خواهد بود. خب
بله.
خب چه خبر است بین شما و مادر عزیز؟
بعد آید تو من سوال کنم که من سه تا خواهر بزرگام، یعنی مثلا مادرم رفت داره که اهمیتی که برای اون سه تا قائل شد و مثلا حتی یه تزارم شو من حس نکردم برای خودم. یعنی خاطره هایی هست که از کودکی مثلا دارم که خیلی اذیت هم میکنه، یعنی یه کارایی هست، یه رابطه که یه جوری حس تنفر به من داده، یعنی نمیتونم اصلا رابطه خوبی با مادرم داشته باشم. مثلا بعد از این خاطره ها مثلا که یادم میاد، مثلا یکی این که یادم دوم دبستان بودم، بعد یه بارم مدرسه میخواستم خونه، گم شدم بعد بسات 8 شب رسیدم خونه، نمیدونم حالا چجوری یادم نمیاد، رسیدم خونه مثلا مامانم حتی نگران نبود، یعنی حتی عکس العملی حتی نشون نداد، که خب بالاخره من دختر 8 ساله بودم، مثلا احتیاج داشتم نگران نباشم. بعد مثلا یکی این خاطرش بود، بعد این که مامانم مثلا تو 7 سالگی تا 8 سالگی مثلا برای من یه افراطی مثلا صبح بیدار میشن، مثلا صبحونه حتی لقمه میکردن، ولی بعد از اون سن کاملا من رها کردن، یعنی یه کاری که باید و انجام نمیدادن، یه کاری که افراطی میکردن. یعنی که یکی از آرزوهایی که همیشه داشتم این بود که یک بار مثلا تو طول این دوره که من تحصیل کردم، مادرم من مثلا میمد مدرسم که مثلا یه بار اگه خاطر این که مثلا من برای معدلم همیشه اسمم ورد بود، مثلا مامانم یه بار میومد مثلا اسم منو میدید مثلا کم افتخار میکرد. همین چون با پدرم خیلی رابطه بهتری دارم، با اینکه دقیقاً با پدرم 38 سال تفاوت سنی دارم، در هم سن هم پدرم دارم، با این حال پدرم همیشه از کارش میزد، بعد میومد جلسه‌های من میرسید مثلا بر هر چی معلم ها هر چی بود. و اینکه همیشه از بچه این حفره‌ای تو سرم مونده که باید با کلمه مادر بر میشد.
بذار ببین از کجا میدونی که نسبت به سه تا خواهر تو اینجوری نبوده؟
میدیدم
آخه اونا بزرگتر بوده. ده ببین رزید، ببین قربونه، مثلا مخالفتی ندارم با حرفت، یعنی حرفی که میزنی من یه جور دیگه میدونم، ولی اول خیلی مطمئن نیستم که مثل اینکه تو بودی میدیدی با اونا بهتر بوده. نه بعدم گفتم یه مقدار این آدم ها میتونن بعد جوری جا بخورن، وقتی بچه چهارم هم بر از سه دختر دختر میشه، یعنی بسیاری هنوز گرفتار این گرفتاری ها و بیماری ها و کمدانی ها و خودخواهی ها هستن. این یه طرف قضیه است. ولی ببین معمولا عزیز تو به من بگو که من چهار تا مادر داشتم اصلا مخالفتی باید ندارم، حتما هم چنینه، ولی با توجه به فاصله سنی که داشتی، حتی اون که از تو 3 سال نیم بزرگتر بوده، تو عروسکشون بودی و بنابراین درسته که تو میتونی احساس ضعف بکنی، احساس عدم برابری و ظلم بکنی، اون کاملا میتونم بفهمم، ولی احتمالا توجه اونا رو که بیش از هر کس دیگه میگرفتی و از بابازی همه اونا بودی. خب بنابراین تو نباید در مقام مقایسه با بقیه خواهرها از نظر مجموعه محبت، نمیگم از جان مادر کم بود. حالا به من تو بگو عزیز، فکر می‌کنی چرا مادر اینگونه است؟ تو فکر نمی‌کنی مادر ممکنه اصلا افسرده باشه یا به خاطر این حاملگی یا افسرده شده؟ اصلا کسی است که تو زندگیش حس و احساس
نمی‌کنه. من دقیقا وقتی 3 سالم بود مامانم یه افسردگی شدید تو کام گرفته بودم، اون هست حتما.
خب پس بنابراین
عزیز افسردگی داشتم.
تو به من بگو بیا من راه بریم، بهت میگم نمیتونم و نمیام. بعد تو بفهمی من دو تا پام شکسته، تو هنوز باز ناراحتی که من با تو راه نیومدم؟ خب چرا فکر میکنی که یه مادر افسرده درب و داغون در یه شرایطی بوده که خودش هم نمیتونست اداره کنه و بهترین کاری که میتونست بکنه حالا اینگونه که تو میگی بی‌حسی و بی‌احساسی، بنابراین خیلی اهمیتی به تو یا به بقیه نمیداده، برای که خودش هم دنیای خوبی نداشته عزیز. توی من میگی کاراش بد بوده، غلط بوده، به من آسیب زده، همه رو باید موافقم، ولی وقتی نگاه بکنی ببینی خودش یه قربانیه، خودش یه گرفتاره، خودش یه جوری پاش به یه مقدار زنجیر فرهنگ و سنت و تاریخ و گذشته وسته، حالا تو انتظار داری چرا نمیاد تو رو کمک کنه یا تو رو آزاد کنه؟ نمیخوام بگم نباید میکرد جان،
درسته من همیشه حرفم همین بود، همیشه میگفتم که خب اگه مامان من توانایی اینو نداشتن چرا تو 38 سالگی بچه آوردن؟
خب اون که اگر میدونست که این کارا رو نمیکرد عزیزم، یعنی ببین میدونی
این تو بیمه.
ببین من چی میخوام به تو بگم. نه ببین عزیز تو من بگو که شرایط تو بد بوده، رفتار اونا غلط بوده، به تو آسیب دارم، من هیچ مخالفتی ندارم، میفهمم، ولی وقتی که تو متوجه نشی که اون خودش یه گرفتار ای بسا بیمار یا آدمی است که خودش حتی از عهده اداره خودش هم بر نمیاد، چه رسه 4 تا دختر اونم در یه جامعه مانند ایران، پس بنابراین تو باید او رو رها کنی، نه در رها کنی در رابطه فیزیکی، در ذهنه. حالا خب من یه مادری داشتم که وظیفه مادرش انجام، درست مثل ما که میام امریکا عزیز متوجه میشیم انگلیسی بلد نیستیم، پدر مادرم یاد ندادم، ولی سراغ اونا که نمیریم، خب کوشش کنیم خودمون درست کنیم. تو هم قرار خودتو بسازی تا اینکه بخوای بری سراغ مادر. میفهمم در ایران چه خبره، از وابستگی ها خبر دارم، از اون همه انتظارات و احتیاجات خبر دارم، ولی میخوام بگم تو تنها راه نجات در حقیقت آزاد کردن خودته، ولی اگر تو بخوای گرفتار بمونی که تو بیش از همه از پا در میای عزیز. یعنی من حرفم اینه که اصلا مادر تو بد و کارهای بدی کرده، تو الان 18 سالته و تو از این به بعد قراره مسئولیت زندگی تو بپذیری. یه کسی به اشتباه، من رفتم تو خیابون یه کسی به اشتباه زده پای من شکسته، ماشینی حواسش پرت شده زده پای من شکست، من که نمیتونم تا آخر عمرم با پای شکسته را برم که این آدم پای من شکست، خب میرم درستش میکنم. تو هم چاره ای نداری جز این که از در روانی برسی. به من میگی بسیار بد بوده، آسیب دیدی، اذیت شدی، موافقم. ولی روزی که تو به من میگی، روزی که تو به من میگی ازم، ای با ایرادی هم نداره، من از مادرم متنفرم، به من میگه که یه میخی از این ور بدن من رفته از اون ور در اومد، یعنی اینه تو به من میگی. اشکال کار من اینه، اشکال من رفتار بد مادر نیست، اشکال من مالا با این میخی که از این ور بدن تو رفته از اون ور در اومده باید چه کنم. اون گرفتاری توه، اون موضوع مسئله توه. حالا روی خط باش، ما پیام‌ها رو بشنویم، خودت یا خواهر، هر کدوم که دلتون خواست صحبت میتونیم با هم ادامه میدیم. روی خط باش عزیز، چنگان ارجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
دیگران کار بد میکنن، من باید هیچ مسئله ندارم. دیدی که قبلش هم در ارتباط با مادرت موافق بودم، ولی اگر یک کسی به من سلام نکرد من برم خودم رو بکشم یعنی چی؟ اون موقعی که ببخشا
با من حرف نمیزنه،
اصلا حرف نزنه. خب مگر من اگر بابام با هم حرف نزنه، من اگر با بچه هم حرف نزنم چیزشون میشه؟ هیچ حرف نزنه. اولا یه چیزی نبود که همیشگی باشه، تازه همیشگی هم باشه. آدم ها وقتی پدرشون اصلا باشون حرف نمیزنه، پدرشون میره، پدرشون میمیره، چیکار میکنن؟ میرن همه خودشون رو میکشن. بذاری میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اونا کارشون غلطه، ولی تو هم که نمیتونی خودتو با این بازی ها درگیر کنی. تو من ببین عزیز، من و تو به این نتیجه رسیدیم که مادر ای بسا گیر است و گرفتار و بیمار. خب حرف بد بزنم، تو با اون کاری که کردی از او بیمار تاری. که من بابام، اولا تویی که با مادر رابطت خوب نیست، باید یه ذره باهوشتر و عاقل تر می بودی، راز تو نمی گفت. دوم رفته راز تو رو به پدرت گفته، بسیار توش خوش جنسی بد جنسی بوده، من نمی دونم، تو بهتر می. پدر تو به خاطر اون به فرمان مادر که همه رو میخواد کنترل بکنی، دو روز حتما با تو نمی خواست هر بخون نزم، من بچه خودم بکشم. بنابراین تو هم دست به یه مانورایی می زنی از مادر بدتر. یعنی میخوام به تو بگم، من و تو که دیگه قرار نیست از پدر مادرمون کمتر بدونیم، کمتر متوجه باشیم، بدتر باشیم عزیز. خب تو به همین جهت است که دیدی تمام تأکید من تو قسمت اول روی تو چی بود. برو خودتو درست کن، قبول. اصلا من همه حرفای تو رو در ارتباط که دیگری یا دیگران با تو بد کردن از جمله اینجا مادرت میپذیرم، قبول. من یه آدم مستی که اصلا نمیشناسم زد پای منو شکست، خب من حالا چیکار کنم؟ من قرار پای خودم رو درست کنم، نه اینکه هی دنبال اون باشم که چرا پای من شکسته، بعدم بگم من تو آخر عمرم پامو درست نمی‌کنم تا همه ببینن این آدم چقدر آدم بدی بود. با اینکه زندگی نشد عزیز. برای این تو قرار از خود مواظبت و مراقبت کنی. و به همین جاست که یه مقدار بیشتر بدون، یه مقدار بیشتر بدون، یه مقدار بیشتر بخون و بعدم اگر خواستی از کسی کمک بگیر که کمکت کنه بتونیم پیش بری، و الا اگر بخوای بمونی از پا در میای عزیز. مادر اصلا به تو بد کرده، به میزانی که مادرم به من بد کرده من بیشتر تو خطرم. به این آبانی باید مواظب باشم عزیز.
بله حتما.
خوشحال شدم
که تو
این حرفی ندارین،
صحبت ندارین.
منم
خواستم گوشی بدم.
خواهش می‌کنم.
گوشی میدم به خواهرم.
باشه عزیزم.
ممنون، مرسی.
خواهش می‌کنم.
گوشی بدم. الو
سلام. مردم خوابالود چطورن؟
سلام
علی. سلام، تو چرا از خواب بیدار شدی خانم؟ بهتره نبود میخوابیدی؟
من خواستم با شما صحبت کنم، دیگه بیدار موندم، باز روتم منتظر نوبت هم بشه.
خب چرا من ساعت 9 تا 11 برنامه دارم، میتونی زودتر بیای عزیز از ایران. الان ساعت نمیدونم 5 شب یا 5 صبح. خب چه خبر عزیزم؟ برای چی؟
شب صبح.
بله خب دیگه بدتر. چه خبر عزیزم؟
قربون شما، مرسی. خب من کجا توضیح بدم شروع کنم؟
هیچی، از جای خوبش بی خودی هم جای بد نرو. خواهرت من روزه کافی من این ورانور بد برد دیگه بسته. به من گفت که شما اگر راست گفته و بد جنسی نکرده 27 سالته، درسته؟
جان 26 سالم.
خب ببین، من میدونستم این خواهر بد جنس تو یه ذره اضافه کرده برای که خودشو کم کنه. دومی من بگو چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من مهندسی کشاورزی خوندم، 3 سال پیش نامزد کردم با یه سالی من دوست بودیم با شوهرم، بعد 6 ماهی که رفتم خونه خودم عروسی گرفتیم. بعد از اول یه مخالفت های بود با ازدواجمون، حالا مادرم یه مخالفت هایی میکردم با ازدواجمون چون من بچه بودم، یعنی همون 3-4 سالی پیش تقریبا سنم کم بود. بعد مثلا یه سری حرف ها در مورد اعتیاد می زدن، می گفتن ما یه سری چیزا شنیدیم ولی مطمئن نبودن، ولی ما پافشاری کردیم جفتمون. اتفاقا این نذاشتنشون هم باعث شد که ما جلو هم بیفته ازدواجمون. بعد من بعد از 2 سال که مثلا ما بخ نکردیم همطوری نامزد کردیم، دیگه من متوجه شدم که مثلا حالا اون موقع اگه کم و بیش بوده الان دیگه کامله اعتیاد شوهرم.
اعتیاد به چی بود عزیز؟
شیشه.
خب
بعد دیگه یه 2 سالی گذشت، ما همطوری بگیر نگیر داشت و حالا کامل نبوده دیگه، این آخر خیلی زیاد بوده دیگه. خانواده‌اش به این فکر افتادن که دیگه کمکش کنن، خودش نمیتونه، یعنی خودش میخواست نمیتونست کمکش کنن. یه شب که مثلا بدون که خودش خبر داشته باشه، این از این مرکز خکیتی ها اومدن، یه چند 10-12 منم خبر نداشتم، بعد یعنی فقط برای فکر که به نفع منه این کار انجام دن، یه 10-12 روزی نگهش داشتن تا سم از زدنش خارج بشه، بعدش هم بردنشون مرکز ها دیگه اینجا. دیگه من میرفتم میدیدمش، آن رو شی به من گذاشتم 10-12 روز، فقط خودم میدونم خدا. دیگه میرفتم میدیدمش تا کل زمستون رو دیگه اونجا بود، هی میومد هی میرفت زمستون پارسا دیگه کل. بعد فروردین که گذشت، بهار گذشت، دیگه ما تصمیم گرفتیم چون 3 سال بود دیگه ادامه عقدمون اصلا درست هم خود من دیگه دوست داشتیم بریم خونه خودم دیگه، این مشکل اونم از نظر من کامل حل شده، برای از نظر شوهرم همطوری حل شده بود دیگه، کاری هم نمی کرد مثل قبل.
یعنی قبلا هم مثل قبل نبود یا اصلا دیگه نمی کشی؟
خیلی کم، مثلا یه ساعت یه سری مواقع خاص، ولی نه مثل اون موقعی که روزی و اینا که، یعنی هر وقت بخواد و هر وقت نخواد، اون موقع اینطوری بود. بعد که ما خونه عروسی گرفتیم، خونه خودمون رفتیم که 6 ماه الان خونه خودمونیم، دیگه یه تایمیه که اصلا دیگه کامل که تحت درمانه، قرص میخورن، تست میده کامل، یعنی اصلا دیگه به هیچ وجه استفاده نمی کن. ولی اینو دارم میگم حالتاشو میخوام بگم که چقدر افسرده است، چقدر ناراحته، چقدر نمیخواد از خونه بیاد بیرون، همیشه دوست داره تو خونمون باشه. و مثلا من خونه مامانم یا خونه مامانشون، هر جا میخوام بریم مهمونی میخوام بریم، دوست نداره بیاد، میگه دوست دارم تو خونه باشم. الانم باباش گفتم مثلا من تا عید نمیتونم واسش کارو بار جو کنم که یه درآمد داشته باشه، درآمد خانواده‌اش برنامه‌اش خوبه، ما ساپورت میکنم، ولی کار خاصی انجام نمیده. میگن که تو سال دیگه علی حسن براش کاری میکنیم، همش دوست داره تو خونه باشه، برقا خاموش باشه، با هم دیگه خوبیم، اونجوری مشکلی که نداره، ولی همین که اصلا دلش نمیخوره از خونه بیاد بیرون، همش دوست داره تو خونه باشه، میگه تو دوست داری برو، یا مثلا بعضی وقتا با هم دیگه میگه نه اونجوری نیست صفر باشه، ولی ترجیحش اینه که تنها باشه یا با هم دیگه باشیم، یا اصلا مهمون نره یا جایی نره. کاملا خودش هم میدونه که این عرضی افسردگیه، چون خودش تا حتی چند وقته بید تو شوکه این بود که چی شد یه ها منو برشن بودن، با من همه هنگ نکرم انسان چی شد.
خب حالا عزیز تو
میگم
چند سالش شوهرت؟
من 28 سال، 2 سال از من بزرگتر.
چی خونده چه میکنه؟ هر دوتون چی خونده چه میکنه؟
من گفتم مهندسی کشاورزی، اقتصاد کشاورزی خوندم، شوهرم دیپلم ولی موسیقی و حرفه‌ای دنبال کرده، یعنی معلم ویولن تدریس میکنه.
وقت درآمدش چطوره؟
درآمدش از موسیقی نیست، تو ایران میدونیم چجوری قضیه دیگه، ولی درآمدی ما برای زندگی میدونیم یه مغازه ای داره باباش به اسم شهره، اونو اجاره داره ازش میگه خرج میکنه.
خب حالا سوالت از من چیه عزیز؟
من همینو دارم میگم، این وضعیت روحیش، این وضعیت این که مثلا بعض وقتا همیشه براش سواله این چی شد یهو اینطوری شد، مثلا به من میگه که من تو شکم، من شد من مثلا ترسم کلا اینه که یه وقتی دوباره اون روزا پیش نه، همیشه به من گل میده نه دیگه اون روزا پیش نمیاد، من خودم هم پشیمونم از اونجا، ولی همیشه میترسم دوباره یه روزی برسم تو این قضیه یا حالتهای روحی روانیش خوب نشه. من فقط به این امیدم که به سر کار این حالتها خوب بشه، دوباره همه چی نرمال بشه، یا هدفی داشته باشه. اصلا میگه من اصلا امید نمیخوام، هدف ندارم، مثلا میگم آینده اینجوری و فلان، اصلا میگه نه هرچی پیش اومد پیش اومد، من چیز خاصی دنبال نمی کنم.
ببین عزیز، من البته اطلاعاتم با توجه به حرفای تو خیلی کم و محدوده، ولی
بله.
ایشون احتمال این که دوباره سراغ اعتیاد بره یا با خوردن اون دواها آنچنان از کار بیفته که مثل یه آدم بسته و خسته و شکسته عمل کنه هست. اینکه تو امیدت به اینه که راه بیفته، تا به حال در چارچوبی که من حرف زدی خیلی امید واقع بینانه نیست عزیز، یعنی میتونه این وضعیت فقط با گذشت زمان بدتر بشه، چون مثلا وقتی کسی اعتیادی به چیزی مثل شیشه داره، اگر ترک کامل کامل نکنه دیگه، هفته یه دفعه ما یه دفعه یه جاهایی میکشم، به احتمال زیاد دوباره بر میگرد، یعنی اشکال کاری، و بعدش هم خب یه مدتی ممکنه یه چیزای دیگه مصرف کنه یا پنهان کنه، ولی دیر یا زود به هر حال به دلیل موضوع و مسائل زندگی به اونجا میرسه. فرض کن شما یه مشکل مالی پیدا کنید، مثلا بچه دار بشید، خب دوباره برمیگرده اونجا عزیز، برای که ایشون که خوب نشده، ایشون خودش رو خوب نگه داشته و بنابراین درست مثل آدمی که خودش رو بیدار نگه داشته، خب دیر یا زود میفته و میخوابه. بنابراین اگر تو امیدواری که او خوب بشه به گونه‌ای که تو موضوع و مسائل رو گفتی، من خیلی امیدوار نیستم. و بعدم خب نگاه تو به عنوان یه کسی که نسبتاً بچه وسطی و به هر حال یه توانایی هایی داره، اینه که اینو درستش میکنم، ولی معمولاً مردایی که مقدار تو این راه میفتن و اونقدر مسئولیت خودشون و زندگی رو نمیپذیرن، با گذشت زمان بدتر میشن، بهتر نمیشن. بنابراین تو من میگی چه باید کرد؟ من فقط یه چیزو حتما دو تا چیزو حتمی میدونم. مورد اول این که مبادا بچه دار بشه، برای که اون میتونه کاملا همه چیزو خرابتر کنه. و دومی که حتما باید
من تصمیمم که کلا خیلی وقت دیگه.
آره هستم. دومی که حتما باید بری دکتر عزیزم، دو تایی تو. و اگر اون نیاد خودت باید بری دکتری که درباره زندگی زناشویی و مسائل مشکلات اون صحبت کنی. چون این گونه که اون یه مقدار بی مسئولیت و بی جهت و بی هدف حرکت میکنه، خب به جایی شماها نمیرسید. ما تو دنیایی هستیم که با کار و کوشش و تقلا، چون زندگی یه سربالایی بسیار سختیه، یه کوهنوردی سنگینیست که باید واقعا آدم آماده باشه، انگیزه و هدف داشته باشه راه بیفته، و الا زندگی سرازیری نیست که آدم خودش رو رها کنه و بره، یا یه رودخانه نیست که در مسیرش آدم به راحتی بتونه شنا کنه عزیز. به نظر من فقط بچه دار نشو و دکتر برو، ولی پیچیده تر از ایناست مشکل و مسئله. و بعدش هم این که هنوز برخی از اوقات ممکنه در شرایطی بکشه، منو بیش از هر چیز دیگه بسیار نگران میکنه. در اونجا سازمان بسیار 12 step program یا 12 گام هست و اونا خیلی کمک میکنن. خب یکی از اساسی ترین حرفاشون اینه که اگر تو یک بار در زندگیت معتاد بودی، همه عمرت معتادی و نباید لب بزنی به اون ماده مخدر یا چیزی شبیه و مانند یا جایگزینش. بلای لب بزنی دو مرتبه برگشتی همونجا، چون مقدار و تعداد و ایناش اونقدر مسئله نیست، چون دیر یا زود میرسه به حالتی بدتر از قبل. بنابراین
آخه الان یه تایم کامل، یعنی کامل کامل در نظر و مطمئن خودش هم مطمئنه یه زمانی زیادی اصلا سمت، یعنی خیلی مبارزه کرد با خودش.
خب اگر چنینه از این بابت خوشحالم عزیز من، چون یه اشاره کردی برخی از اوقات، ولی اگر واقعا برای یه مدتی است که خودش رو نزدیک نکرده، خب این خیلی خیلی خوبه و این چیزیست که تو فعلا باید کنارش بیستی و تشویقش کنی. ولی آخه اشکال کار اینه که اونگونه که تو میگی از پا افتاده، یعنی ای بس و داروهایی که میخوره او رو از تحرک انداخته یا بهانه بوده برای اینکه کار فعالیت عادی خودش رو نکنه و بنابراین وقتی زندگی سخت بوده مواد مخدر استفاده میکنه، حالی که زندگی رو چل کرده و رها کرده خب شاید نیاز کمتری داشته باشه یا نخواد اون کارو بکنه، ولی نشان دهنده این که خوب شده نیست عزیز. من فقط حرفم به تو اینه که اینها نشانه این که خوب شده نیست، اینه که یه ذره باید دقتی کن و اگرم اون میاد که امیدوارم بیاد، تو خودت باید بری دکتر کمک میخواید عزیز. تو خانواده شما با حرفایی هم که خواهر زد و رابطه این مادر و بعدم این ازدواجی که تو کردی، زندگی یعنی خانواده بدجوری به هم ریخته ای داشتی و هیچ کسی
من خواهر بزرگم هم با تو صحبت کرده بود چند روز پیش
در حال شما خب حالا یه کاری بکن، تو بالای سر خونه بزن بیمارستان فامیلتون رو بذار، آخه بس که همه یه جور اونجا گیر و گرفتارن عزیز، برحال هر کم از اونجا در بشه بیاد بیاد اونجا
گیر. آره
به هر حال عزیز مازم خود جان تا اولا دکتر تو برو و ضمناً بچه دارم نشو یه کمی فرصت بده، مثلا اگر همسرت هست ببین میتونین کمکش کنی که از این حال بیاد بیرون و بتونه زندگی عادی و معمولی بکنه. اگر کرد که ممکنه ذره وقت بخواد بهش فرصت بده، خب به هر حال همه چیز میتونه خیلی بهتر بشه و یا خوب بشه. ولی اگر این اوضاع ادامه پیدا کرد یا برگشت سراغ اتیاد که امیدوارم نشه، امیدوارم نره اونجا، خب دیگه ذره مسئله است. ولی کمکش کن، کمکش کن، ولی ازش انتظار زیادی نداشته باش که به خاطر اون بشکنه و احساس بدی. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. یه خواهر چهارمی هم نگو دیگه تلفن کنه خوشحال شم باهات صحبت کرد. برو بگیر بخواب دختر.
مرسی خیلی ممنون. خیلی هم دوستش با هم دیگه با شما صحبت کنیم. حالا
یه وقت دیگه همه فامیل بذارید. ای راست بگید مادر رو بیارید، من حساب مادر رو برسم. به هر حال من به هر حال چوبو بگید پدر داشته باشه. تا بقیه به هر حال خوشحال شم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون. خوشحال شدم. متشکرم.
شب بخیر. خدافظ. شنگ رجبند با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310 828 6655 310 828 6655 828-66-55.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما همکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
سلام،
بفرمایید خانم.
ببخشید، من هفته پیش مزاحمتون شدم راجع به مهاجرت به کانادا.
بله،
یادتون میاد که گفتین خیلی مشکله، انگار مثلا پیچی دست، باید با همسرتم حرف بزنم ببینم اون چی میگه راجع به این که من خودم دوست نداشتم برم. بعد ما باید بریم شهر مونترال که هم هواش خیلی بد و سرده، هم اونجا خواهرم و اینا هستن، کار اونجا داریم، شوهرم یعنی میگم حاضره بیاد اونجا که اونجا کار کنه، ولی من خودم ونکوور رو ترجیح میدم که خب اونجا کاری نداریم بزنیم. از یه طرف هم پسرم 9 سالشه که خیلی سن بدیه برای مهاجرت. گفتم با شما مشورت کنم ببین، بعد تا خوردادم وقت داریم کارتمون باطل میشه.
حالا خوشحالم اون اطلاعات دادید. بذارید اگر همسرتون مایل هستن بفرماین. من کمی یادم هست، ولی چون شنوندگان عزیز ما هم اونا میتونن نباشن، ما معمولا این گفتگوها رو با این فرض که این گفتگو صورت نگرفته خواهیم. و شما دلیل مخالفتتون برای رفتن به کانادا چی عزیز؟
من میگم من دوتا برادر یه خواهر دارم اینجا با چند تر دوست هم که از بچه که باشون بونیم، خیلی رابطه خوبی داریم و با همین جاییم و خیلی تقمم چه گفت وابستم به اینا، یعنی خودم مشکلی ندارم که بخوام برم، خودم خیلی دوست دارم اینجا رو، هم تنها نیستم هم راضی هم از زندگیم اینجا، ولی میگم هم اینجا یه دفعه آب و هوا که میرزه به هم، نمیدونم، یا میگم اوضاع ایران بد میشه اینا، من یه جور احساس از وجدان احساس گناه میکنم که حالا به خاطر خودم پسرم رو اینجا نگه داشتم.
آخه شما تنها دلیلی که آوردید وابستگیتون بود به دوستان و فامیل، من دلیل دیگه ازتون نشنیدم.
بله همینه.
آخه ما در قرن 21 قراره بچسبیم به فامیل و خانواده، بقیه آدم نیستن تو دنیا. یعنی میخوام بگم واقعا برای شما تنها کسی که آدم است و ارزش رفت و آمد و لیاقت گفتگو داره مثلا مادرم و خواهرم و برادرم، دیگران
نه نه اینطوری نه. من یعنی پیش خودم میگم مثلا خب اینا کساین که به جز اونا مثلا میگم چند تا دوست دیگه دارم، مثلا از بچگی باش اون بودم، یعنی اینا کساین که واقعا دوستشون دارم، یعنی میگم آدم یه بار زندگی میکنه دیگه، مثلا یعنی ارتباطی که آدم با دوستاشو با کسایی که دوست داره داره برام خیلی مهمه.
خب آدم مثلا
آدم میتونه بره دوست پیدا کنه، ولی خب سوال احساسی به اونا ندارم.
وقتی حالا این احساسایی که قالب اوقات هم خبری نمیذارن، میخوام با تو بحث کنم، ولی عزیز اینجوری اگر باشه مردم از ده نمی اومدن به شهر، اگر یه همچی چیزی باشه اونم برای چی بچه‌شو بفرسته 20 سال مدرسه؟ خب برای خودش نگران داره دیگه، هر دو تا خوب و خوشه، حالا اونا به کنار، ولی با یه مسئله وابستگی نخواهد بود. من بذار ببینم همسر چی میگن اگر ایشون مایل هست.
بله گوش خدمت
خواهش میکنم.
سلام،
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
به همچنین خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. بفرمایید.
خب چه خبر از شما عزیز؟ اولا این ماجرای مهاجرت خودتون و دلایلی برای درست بودنش و یا چه صحبتی درباره مخالفت همسرتون با این موضوع دارید عزیز؟
بله، مهاجرت رو که خب من قبل از اینکه اصلا بخوام ازدواج کنم توی برنامه کاریم بود، یعنی برای ادامه تحصیلم میخواستم برم، ولی خب وقتی ازدواج کردیم همسرم خب 100% مخالف بود با رفتن، گفت من اصلا دوست ندارم همین صحبتایی که الان کردن، و ما گذاشتیم اینو کنار تا زمانی که بچه دار شدیم سال 84 85. و بعد از چند سال خب شرایط ایران هی رو به بعدی میرفت و بعد پدر خانومم خدا بیامرز خب خیلی اصرار داشتن که بچه ها رو ما برداریم و بریم کانادا، و چون که خب مثلا خواهرم توی مونترال بود چند سال بود، ما و همون مونترال که بکم بهتر مهاجر میپذیرفت و خیلی زودتر، و به رشته خب شیمی هم که من خونده بودم خیلی مثلا نیاز داشتن، ما اقدام کردیم و ظرف 2 سالم کارتمون اومد و رفتیم مونترال. 3 سفرم تا حالا داشتیم. توی سفر دوم که خب پدرخان من زنده بودن قرار بود ما بمونیم اونجا، ولی متاسفانه خب ایشون سرطانه پروستات گرفتن و خیلی حالشون بد شد. بعد از 2 ماه به ما خبر دادن که ما برگشتیم و ایشون خب متاسفانه فوت کرد بعد از 2 هفته. و دیگه خب خانم منم یکی از دلایل اصلی که میخواست بیاد اونجا و راضی شده و پدرشون بود. بعد از فوتشون خب دیگه ما موندیم و یه سفر دیگه داشتیم که من مخالف بودم با این سفر، گفتم تصمیمونو بگیریم که اگه قراره بریم کامل بمونیم، پاسپورتمونو بگیریم، بالاخره کاری چیزی بزنیم، و خب نشد. ما رفتیم یه سفر دیگه اومدیم و الان هم مشکل اساسی همین که خودشون فرمودن مشکل فامیل درجه 1 هست. حالا من به نظرم میاد که ایشون یه مقداری ارتباطش با آدم های غریبه یا بخواد دوست جدیدی پیدا بکنه توی مشکل داره، کمی نمیدونم حالا چی اسمشو بذارم، یه ذره مشکل دارم. برای همین لحاظ آب و هوایی هم خب بله مونترال سرده، ولی خب سرماش و زبان فرانسهش هیچ مشکلی نیست، چون هم 2 زبان هستند و هم این که خب سرماش اون همه آدم دارن زندگی میکنن دیگه. از لحاظ کاری هم من اینجا خب یه مجموعه دارم که حالا حدود 40 نفر پرسنل داره، دارم کار میکنم، مشکل ندارم بخوام اونو بذارم. استرس زیاده چون مجموعه تولیدیه، استرس زیاد داره کار به خاطر شرایط ایران و بحث همون تحریم ها بود و اصلا کار خیلی خراب شده. من خودم مشکلی بابت رفتن ندارم، من هیچ مسئله ندارم بابت رفتن، فقط مسئله خانومم اون که میترسم برم اونجا و بعد ایشون نتونه دووم بیاره، 1-2 سال ما بخوایم بمونیم، 1 سال حتی بعد مجبور بشیم به خاطر حالا ایشون برگردیم، بعد بچه یه وقت ضربه نخوره. اینه که ما فقط مشکلمون ایشونه که رضایت بده بر رفتن یا نه رفتن.
حالا یه سوال از
رفتن ندارم.
ببخشید، شما وقتی که این سفر را رفتید، رابطه خواهرتون با همسرتون و شرایط
دقیقاً بله دقیقاً همینو حالا خدمتتون عرض می‌کنم. موقعی که ما رفتیم خواهر من با شوهر خواهرم چند سالی بود، چون از لحاظ بیزنسی رفته بودن هنوز کاری نزده بودن اونجا، و شوهر خواهرم خب از لحاظ مالی و ازش نسبتاً خوب بود توی ایران، پول از ایران می‌برد. با افزایش قیمت دلار یه دفعه از 1000 تومان به 3000 3500 تومان یه مقداری توی خونه مشکل داشتن، و ما هم به علتی که سفرامون کوتاه بود خب خونه بزرگی داشتن اونجا، ویلایی بود و بیسمنت و ایناشو داده بودن دست ما. یه مقداری اونها با هم دیگه، خود خانواده اونها با هم دیگه مشکل داشتن، از لحاظ فضا یه کمی برای ما اذیت کننده بود. نه رابطه‌ای که مثلا بگم خواهرم با ایشون نه مشکل خاصی ندارن که مثلا بگیم مثلا از این صحبت‌های خارشوهر بازی و نمیدونم اینا، نه اصلا از این لحاظ مشکل نبود. جو خونه‌شون یکم برام مشکل بود. خوشبختانه ایشون الان 1 سالی هست یکی از این شوهای فرانچایز توی XKIA توی مونترال گرفته، و اصرارش هم به ما این بود که اگر شما بیای اینجا، شوهر خواهرم یکم از لحاظ زبانی اینا مشکل داره، میگم اگر تو بیای اینجا مثلا 1 سال با هم دیگه اینجا کار بکنیم، شعبه دومشو من تقاضا میدم، شما بیاین شعبه دومشو بگیرین دست، یا تو رینوویشن مثلا ساختمون میگیریم از لحاظ وضع مالیش خوبه، تو هم بیا چون تو مربوط به رشتت میشه و شغلت میشه، تو بیا اینجا مثلا کمک کن، خونه میگیریم با هم ریمودلش میکنیم میسازیمش نمیدونم اینا، کار داریم اونجا. خانم من از لحاظ حالا هوایی میگه بریم ونکوور. ونکوور ما هیچ دایه ایشون هست، ولی از لحاظ کاری و اینا خیلی ضعیفن، یعنی هیچ کمکی بابت کارا فکر نمی‌کنم بتونن بهمون بکنن. میگه بریم اونجا مثلا کار بزنیم. خب اونجا شرایط خیلی سخته برای ما.
متوجه شدم. بذارید به من بگید شما واقعا چقدر پول میتونید با خودتون ببرید عزیز؟
ببینید پولو اگر بخوایم قطعا تصمیم بگیریم که بریم، شاید بتونیم مثلا شاید بتونیم بعد از حالا یک سال، معلوم نیست، اینجا شانسیه، یه سری مالی که مثلا خانومم داره از لازه چیز، مثلا من خودم میتونم یه مقدار جمع و جور بکنم بریم، ولی این جمع و جور شدنش ممکنه دفعه یک سال زمان ببره. ولی از لازه بردن مثلا شاید بشه تا 300 هزار دلار مثلا ببریم، 300-400 هزار دلار.
به من بفرمایید شما عمران خوندید درسته؟
نه من شیمی نساجی خوندم و فوقشو گرفتم، ولی متاسفانه حالا به خاطر اینکه نساجی توی ایران از بین رفت، من یه حدود 13 سال اومدم تو کار ساختمونی و تولیدی سنگ‌های تزئینی.
این اونجا که رفتید کاری مناسبه این چجوری پیدا کردید عزیز؟
مناسبه شد، من رفتم پرسیدم میشه توی زمینه کار سنگم اونجا کار کرد، یعنی همین تولیدی که اینجا دارم و مثلا یکمی سخته، ولی ممکنه مثلا توی ونکوور یا جایی که گرم تر باشه بتونم حتی از ایران این چیز تولیدهای خودم رو ببرم اونجا، ولی خب با این شرایط تحریم و اینا فعلا نمیشه. اگر یه وقت روابطی حالا ایجاد بشه که ما امیدواریم بشه مثلا این کارهای خودم از ایران ببرم اونجا مثلا بفروشمش، ولی فعلا نه.
آخه مقصود از کارا رو ببرید یعنی کاری که تولید میشه یا کاری که همکنون داری تو ببرید؟
کاری که توی ایران دارم و دارم تولید میکنم و از طریق خودم، یعنی به عنوان فروش خودم اونجا برم مثلا یه دفتری بزنم بازاریابی
کنم. نه متوجه هستم. آیا واقعا هزینه حمل و نقلش همچنان این کار رو سودآور نشون میده؟
بله، چون قیمتش با اونجا خیلی فرق کنه. ما الان داشتیم قبلا برای مثلا آمریکا، من یه چند تا پارت فرستادم الان برای آلمان و اتریش مثلا دارم میفرستم بار هر دو ماه یه بار.
اگر خود شما اونجا نباشید کسی هست که با خاطر آسوده؟
ما جوری طور درستش کردیم که حالا قائم به شخص نیست، یعنی یه کار روتینی داره انجام میشه، خود سیستم انجامش میده. اون مسئله خاصی چرا ممکنه حالا یه تاثیر داشته باشه توی کار، ولی خیلی کمه.
بنابراین شما فکر نمی کنید احتمالا مشکل مالی داشته. حالا شما چه مدتی باید اونجا بمونید تا بتونید به هر حال اجازه اقامت دائم بگیرید؟ تو
بله ما الان خب تو این سه سال زمانی رو پر نکردیم، نهایتا سه تا سفر بوده، جمعاً 6 ماه شده. ما امسال اگر تا فکر میکنم جون یا جولای اگر نریم و 6 ماه 7 ماه نمونیم، کارت پیارمون رو نمیتونیم تمدید کنیم. یعنی اگر
متوجه
فکر میکنم مثلا تیر ماه نریم، تمدید کارتمون به مشکل میخوره و باید به 2 سال یا 3 سال هم بمونیم که بتونیم مثلا کارت اقامت دائممون رو بگیریم.
حالا پسرتون تو این سفرها نظرش چی عزیز؟
خب تو دو تا سفر اولیشون ایشون هم خیلی وابستگی داشت به ایران، مثلا میگه من اینجا رو دوست دارم، مثلا به فرض دارم میگم مثلا داییم یا مثلا نمیدونم بچه داییم نمیاد اونجا، یا مثلا اتاقمو میتونم ببرم اونجا مثلا اتاقمو بیارم. الانم به فکر میکنم قلبا شاید دوست نداشته باشه بیاد اونجا، ولی مثلا دی پیروز خیلی هم ذوق کرد که میخواد با شما صحبت کنه، ولی خب نشد متاسفانه، الانم خوابه. خودش میگفت مثلا نه بریم، ولی خب معلوم نیست رو حرفی که حالا مثلا میبینه من تمایل به رفتن دارم و مامانش نداره، مادرش نداره، شاید مثلا حالا رو من یکم یه جور دیگه حساب میکنه، حرف منو میزن. شاید به نظرم میاد مثلا اگر قلبا نظرش بپرسید شاید دوست نداشته باشه. دوست
اینجا من متوجه هستم. حالا ببین عزیز، اگر شما کلای پشت سرتون رو در ایران خراب نمیکنید، اگر کارخونه که موضوع اصلی و اساسی منبع درآمد شما و زندگیتون به هم نمیریزه با رفتن شما، خب اگر برید فرض کنید با یه نیت یک سال یا مثلا 15 ماه یا یک سال اگر برید، اگر اونجا موندید دیدید که میتونید بمونید، اگر نه برگردید و برید، یا اگر تغییر شرایطی پیدا شد که براتون مناسب باشه، با یه همچین ایده‌ای در ذهنتون چگونه شما برخورد میکنید؟
من دقیقا همین صحبت شما رو کردم، منتها جایی که میخواییم بریم برای ما مهمه. من خب الان حدود 40 سالمه، بعد از لحاظ شرایطی هم که داشتم، حالا یکمی هم از لحاظ بدنی، از لحاظ کمر، خیلی وقت هم مثلا خیلی از شاید یه وزن 1 کیلو هم برای حالتی بلند کنم، مثلا این دفعه میبینید 3-4-5 روز تو خونه خوابیدم. اینه که از لحاظ کاری من اصرار دارم که چون کار آماده توی مونتریال داریم، ما بریم اونجا یه یک سالی اونجا بمونیم بریم کار بکنیم، اگه دیدیم از لحاظ شرایط هم که شما میفرمایید انجام پذیره و قادریم کار انجام بدیم، بعد مثلا یه اقدامی بکنیم و بریم ونکووری که عیالم خانومم میگن. ولی از ابتدا بخوایم الان پاشیم بریم ونکوور، من فکر میکنم یه چیزی حدوده مثلا 100 میلیون تومان حدودن باید ظرف 3-4 ماه خرجم بشه که تازه تصمیم بگیریم که
نه عزیز هیچ ضروره
یا نه، که خب فکر میکنم یه چیز اشتباهی باشه.
نه نه ببینید عزیز، ماجرای آب و هوا و شرایط اینقدر نقشی نداره. درست میشه که آدم فکر کنه در اصفهان الان زمستونه دیگه، دیگه حالا یه زمستونی سنگین‌تر به علاوه اگر ایشون نخوان کار خاصی بکنن مسئله نیست. من با توجه به حرفایی که ایشون زدن و الان شما میگید، من فکر کنم همچنان اون ایده که ما میریم یه یک سال، درسته که فرزندتون تو این جا به جایی ها به هر حال یه ذره اذیت میشه تردید نیست، ولی همینقدر که مقدار انگلیسی و فرانسهش بهتر میشه که تو زندگیش دری باز میشه، تازه این با این فرضه که برگردی ای اونجا بمونید که خب به هر حال استفاده کنید. من فکر کنم بیشتر من فکر با توجه به اینکه با وجودی که من مسئله دارم درباره مهاجرت، من فکر کنم حالا که تو اینجا اومدی تو این شرایط و بگونه ایست که شما میفرمایید، شما با یه برنامه یه ساله یا دو ساله میگید میریم، ایش خوب بود میمونیم، اگر نه دلم خواست بر میگردیم.
بله.
و به نظر من اون منطقی تره تا اینکه نرید، چون اگر نرید اولا احساس کنید یه فرصتی رو از دست دادید، بعدا بینتون اشکال و اختلاف پیدا میشه، بعد ایشون میشن مسئول و مقصر به خاطر اینکه خواستن کنار برادر خواهر باشن یا دوستاشون باشن و همه رو متوقف کردن. حال استراب و نگرانی ایشون رو متوجه هستم و اصلا کسی نمیخواد بگه یه همچی تصمیم های ساده ایست، با ریسک و خطر همراهه. ولی اگر به من بگید الان با توجه به حرفایی که اون شب از ایشون شنیدم، الان از شما میشنوم، من بیشتر 70-80 به سمت رفتنم، 20-30% ماندنم. این که من فکر میکنم آماده بشید، برحال یه چالشیست، آدم اگر تو زندگی شرکتی نکنه هیچ وقت هم به هیچ جا نمیرسه، آدم باید بیش از اونی که داره بخواد تا شاید بیش از اونی که هست بشه. این که من فکر میکنم برای که به پیام هم رسیدم، من فکر میکنم بهتر است که شما برید ولی آماده باشید و هیچ هم از اولم به همه بگید که ما میریم، احتمالاً اگر هم نتونستیم برمیگردیم که بعدن یه احساسی نکنید که مثلا شکست خوردیم و نمیدونم چنین و چنان شد، ولی پلای پشت سرتونم از هیچ جهتی خراب نکنید که بتونین راحت برگردید. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم جان.
میشه بعد از پیام ما بزن من با تو صحبت؟
آخه من حرفی ندارم، روی خط باشید بزنید پیام ما رو بشنم.
بله
آخه یه دوستی از ساعت است خواهش میکنم. تمام چنگان هشمن با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی، تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
پیام شایانی. هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سنامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم
ببخشید، من چند تا سوال دیگه هم داشتم. یکی این که این پسرم سنش 9 ساله، مثلا ضربه ای نمیخوره که حالا مثلا
آخه سردار خانم شما دفعه قبل گفتید، منم الان گفتم، شما بگید نمیخوام برم، ضربه نمیخوره.
نمیخوام برم ولی میخوام ببینم آخه... مثلا میرم ضربه نمیخوره.
نه ببینید عزیز، نه بازی در نیارید، ضربه گفتم میخوره، ولی یه بچه که یه چالشی داره، بچه تکه، اونجا زبون انگلیسی فرانسه است، یه محیط، یه تجربه تازه است. به من میگید ممکنه فشار روش زیاد باشه، شاید، ولی اگر زبان انگلیسی یا فرانسهش، اونجا فرانسهش کمی درست باشه که مشکل زبانش کم باشه، نه. من ابدا، من تو صحبتم هم گفتم، ببینید از این، شما به مجموعه نگاه کنید. شما حرفی که من میزنید اینه که من میخوام این کفشو داشته باشم، پولشو نمیخوام بدم. من از اولم گفتم باید پولتونم بدید، باید 100,000 تومان تو بدید تا من کفشو بهتون بدم. این که شما میگید ضرر داره که معلومه دارم دیگه چی هستی. چون من یه دوستی از ساعت 3 بودم، میخوام اگر بشه ایشون هم باشون صحبت بکنم.
بله بعد یکی دیگه این که من یه همسایه ما داریم که یه سال از پسر من کوچیک‌تره و پسر من نه تک فرزنده، این شاید بگم مثلا از 24 ساعت مثلا 20 ساعتشو با هم
خیلی بله. با اونم وردید ببرید، اونم بدزدید ببرید.
بعد اونا هم از نظر مالی و سطح خانواده خیلی پایین ترن، هم این که اون بچه که بوده مادرش از پدرش جدا شده، یعنی مادر نداره پیش پدر و مادر بزرگشه. میخواستم ببینم اصلا مشکلی نداره که این خیلی مثلا خیلی وقت شب میاد خونه ما میمونه، مسافرت با ما میاد.
نه فرزندتون تکی هیچ اشکالی نیست، برحال این دوستی ها
بعد نظر که خیلی به مین پسر وابسته است بخواد بره.
خب دیگه عزیز، معلومه وقتی ما از یه جایی میکنیم از درختیم، همه اینا به دنبالش هست، ولی به همین جاست که این همه مردم مهاجرت میکنن. هیچ کسی در مهاجرت همه رو به دست نمیاره، یه چیزایی رو از دست میده عزیز. اونو که میفرمایید متوجه هستم. شما من میخواید بگید موضوع فرزندتون ممکنه مشکلاتی چیزی پیدا کنه، بله، ولی اینا در مقام مقایسه با همسری که میخواد و خیلی هم مواظب و مراقب هست که به هر حال یاری و همکاری شما رو هم داشته باشه. برای شما که نمیخواید بچه دار بشید یا ازدواج کنید، شما خود یک کشور میرید ای واسه بعد از یه ماه ایشون اصلش سر بره. علاوه شما اونجا میتونید یه برای سرشون بیارید که ایشون خودشون با سرعت برگردن به ایران. یه ذره از تواناییتون رو میبینم، ماشاءالله زورتون هم زیاده. به هر حال خیلی هم ببینید، خیلی اذیت نکنید خودتون رو. من گفتم، من نمیخوام بگم اصلا این ماجرا مشکل، گفتم 20-30% باش مخالفم، ولی 70-80% موافقم. نظر منو میخواید برید اونجا؟ منم اگر قبل از فکر میکنم شما تا من، چون 23 می احتمالا مونترال هستم، ولی حالا شما که تا قبل از اون نمیرسید، ولی اگر رسید اونجا میبینمتون. ای کتک کاری و اینا شما داشتید، من در خدمتون هستم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. استیلوت کردید.
مرسی از شما.
مرسی.
خدا. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
جانم بفرمایید. ببخشید. شما نفر آخر ما بودید و الان فقط فرصت شد من با هم صحبتی داشته باشیم. من 12 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم.
خواهش میکنم استاد ولد، من از ساعت 4 صبح به وقت استرالیا منتظرم که بتونم با شما صحبت کنم به سر اصل مطلب.
متاسفانه. بفرمایید. جان.
خدمتتون عرض کنم که سوال من در مورد پسر دومم هست. از شما کمک میخواستم که ببینم نحوه برخورد با جوان 20 ساله ای که خدمتتون عرض کنم در حال حاضر کار خاصی نمی کنه و خطر این که احتمالاً به استفاده از مواد و این چیزام دوچار بشه و حرفای بی سر و تهی از قبیل این که قوانین اجتماعی رو باید زیر پا گذاشته و اینا همه برای به اسارت کشیدن انسان ها اومده و حرفای خیلی واقعا بی سر و تهی که به درد هیچ دکانی نمیخوره رو میگه، این رو چطور میشه راضی کرد که تن بده به این که احتیاج به کمک داره و من بتونم معرفیش کنم؟
به من بفرمایید. نه متوجه شدم. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
سه تا دخترم 27 سالشه، پسر دومم 20 سالش که الان همه صحبت کردم، پسر کوچکترم 18 سالشه که
okay.
جدا شدیم از هم و هم سنم حدود 10 سالی هستم.
خب شما که جدا، شما چه مدتی استرالیا هستی؟
20 سال.
شما 20 سال استرالیا هستید و این فرزندتون اونجا متولد شده یا ایران متولد شده؟
بله بله، به محض ورود ما ظرف چند ماه.
شما 10 سالی که جدا شدید بچه ها با کی زندگی میکردن؟
بچه ها موقع جدا شدن با مادر بودن که من سعی کردم هر شب ببینمشون که مادر مخالفت کرد و نامه از وکیل اومد که شما حق دو هفته بار ببینید و اینها. به هر حال یه ذره ریستریکشن ایجاد شد ولی با مادر بودن. بله بیشتر اغلب ویکندها رو بعدا با من بودن تقریبا تمام مدتی که تا اواسط ابتداییشون که تصمیم گرفتن پسرها بیان با من زندگی کنن و اومدن. خدمتتون عرض کنم که پسر بزرگ من از مدت دوباره تصمیم گرفت که برگرده پیش مادر، چون در حال یه مسئول در مورد مدرسه رفتن رعایت یه اصولی رو یه خورده چیز میکرد، یعنی میتونید که چجوری خانه پدر خانه مادر اینجا سر میکرد یه بازی بین ما بکنه. همکاری من از اون سمت متاسفانه نمیدیدم، نشد. برگشت پیش مادر. حالا اگه چیز دیگه ای فکر کنید.
همین پسر وسطیتون 20 ساله برگشت پلوی مادر، درسته؟
بله بله.
حالا به من بفرمایید تو این 10 سالی که شما جدا شدید، شما و یا همسر سابقتون ازدواجی، رابطه‌ای که بچه ازش خبر داشتن داشتی؟
نه خیر.
بنابراین همسر شما با هیچ کس رابطه نداشته و با بچه بسیار. حالا به من بفرمایید که فرزندتون در دوره دبستان درسش چطور بود؟
درسش خیلی عادی بود، یعنی سیستم آموزشی اینجا طوری که واقعا نشون نمیدی که واقعا بچه تو چه سطحیه. متوسط بود، بد نبود. موقعی که به دبستان رو داشت تموم میکرد یه مقدار درگیریش با بچه هم کلاسیش بیشتر شده بود که متاسفانه باز در اثر ندونم کاری، یعنی گاهی که حتی مقصر بود، حالا اینکه واقعا نمیخوام که تیر مقصر کنم، یکی از ما دو نفر به دفاع از او که شما اینجا مقدار چون اسم این اسم مسلمونیه بنابراین داره مدرسه از نامسلمونه حمایت میکنه، اینا نجات پرستند. متاسفانه در جلو خود پسر من ایشون این چیزا رو میشنید. من معتقد بودم که ایشون اشتباه کرده، باید عذرخواهی کنه، بپذیره قوانین رو. از اون موقع تقریبا این اختلافات ما بیشتر شد که منجر به جدایی هم شد.
دوره دبیرستان درسش چطور بود عزیز؟
درسش خیلی عادی بود، گهگاهی میخوند نمیخوند، بد نبود. متاسفانه با یه چند تا از دوستای شبکه دوستانش خیلی خوب نبودن. باز اون موقع هایی بود که باز برگشت پیش من با مخالفت من روبرو شد توی زمینه هایی که خیلی البته با خشونت هم این مخالفت هم رو نمیگفتم، که باز برگشت پیش مادر از مدرسه دیگه نرفت، گفت میخوام برم دوره، دورهای مختلف رو یه 3 هفته 2 هفته میرفتی که نمیرفت، کار شده بود همون مسئول کامپیوتر، شب بیدار موندن و روز خواب، و بعد دوستایی که واقعا به هیچ نوعی نمیشد، خیلی قابل دفاع بود واقعا.
شما شما من بفرمید تو خانواده خودتون همسرتون موضوع افسردگی چه اندازه بوده؟
ولی خانواده خود ما، من پدرم آدم خیلی ساکتی بود، مادرم چون با نامادری بزرگ شده بود، من احتمال میدم که لطمات صدمات بسیار بود اینجوری که ایشون خاطرات رو میگه. از طرف خانواده مادر پسرم، مادر همسر سابقم که پدرش معتاد بود، ایشون رو تو 8 سالگی با مادر و 3 فرزند دیگه گذاشته بود و رفته بود، مشکلات اقتصادی، افسردگی بسیار. من البته اینجا یه مقدار دنبال کردم این مسائل رو قبل از جدا شدن، کانسلینگ و اینها. جواب آخری که من شنیدم این بود که ایشون در 8 سالگی فریز شده و تو پدرشی و از تو داره انتقام میگیره، هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر اینکه بخواد ایشون به معالجه از صورت از طریق دارو چیز بشه، که ایشون معتقد بود نه من نیازی به این چیزا ندارم. که
الان حال احوال همسر سابقتون چطور؟ یعنی اصولا
از من جسته گریخته شنیدم که ایشون گاهی به مرز نروس بریک داون میگن، حال نگم تا چه پای اساس علمی داشته باشه این که بس گفته های شما رسیده ناراحتی میکنه، بی کاره، در شهر دیگه زندگی میکنه، ناگفته نمونه که پسرم و دختر بزرگم و ایشون رفتن به بریزبین که شما تشریف برده بودید چند وقت پیش، اونجا زندگی میکردن. پسرم الان یه 2-3 هفته یه دوبار تصمیم گرفته بیاد پیش من بمونه، چون اونجا تقریبا هر روز درگیری و مشاجره و دعوا و اینها هست و الان اومده. من باهاش صحبت کردم، واقعا به نتیجه رسیدم که چیزهایی میگه که مقدار زیادی نگران کننده است.
بله. نه ببینید عزیز، ببینید یه زمینه به هر حال به خاطر آسیبا و شرایط ایشون از افسردگی دارن و افسردگی با خشم و عصبانیت همراهه و بعدم خب به هر حال حاضر نیستن که یه نظمی رو و انضباطی رو بپذیرن، یه مقدار از آنچه که دوست دارن بگذرن، کاری رو که درست میدونن انجام بدن و گیر افتادید عزیز. اگر فقط شما بتونید کجدار و مریض یه جوری بگذرونیدش، که 2-3 سالی بگذره که درد سری درست نکنه به راه میاد، ولی اینکه باید تماما عوضش رو کنید که مثلا بره درسی بخونه و کاری بکنه، اینا بعیده. یعنی اگر اگر مثلا دوره 4 ساله دانشگاه رو 6 سال هم تموم کنه خوبه. یعنی میدونید یه مقداری بهش فرصت بدید که با قدم‌های کوچک آهسته‌ای پیش بره، چون اگر انتظار و توقعتون رو زیاد کنید کاملا علیتون میسته. این رفت آمدش هم از به خانه مادر رو برگشتن نشانه یه دوگانگیست که شاید زیر بار یه مقداری درخواستا و انتظارهای شما بره. هنوز به نظر من بچه خراب نشده، بچه در شرایطیست که کثیف شده ولی جایش نشکسته. یعنی امید من
بزنم جناب هلاکوی استاد عزیز من که احتمال استفاده از مواد مخدر رو داره الان، ولی
آخه در حد ماریجوانا، اگر در حد ماریجوانا یا ماریجوانا هست خب اینو میشه فهمیدش، البته ادامه پیدا کنه
ممکنه بیشتر باشه استاد، چون که سعی میکنه به من بقبولونه که حتی نوابق جهان از قرصای نمیدونم LSD اینها استفاده میکردن، به این خاطر بوده که یعنی دلیل منم براش، خب عزیز من اینا که معتاد نبودن که حالا در عمرشون یه دوبارم استفاده کردن، در این اعتیاده که مسئله ساز، یعنی یه همچین دلائل برهانهای میاره و در این حال گاه تهدید میکنه برادر کوچیکش رو که من اینو از بین میبرم.
گیر افتادید؟ نه یه ذره بیش از اونه. یعنی میدونید عزیز به نظر من، البته شاید تو خانواده یه زمینه، من نمیدونم، حال همسرتون که گزارش کردید منو نگران کرد. یعنی متوجه شدم که ایشون با توجه به سابقه ای که از جانب پدر داشته و هم اعتیادش هم در 8 سالگی، مادر یه زمینه های ارثی هم ایشون میکشه با خودش و بعدم در خانواده شما هم کمکی بوده، بچه به اصطلاح اون سیمپیچی مغزش به هم ریخته است و این که کی حاضر همکاری کنه برای درست کردنش که رنج نبره و راحت باشه رو نمیدونم، چون معمولا بچه ها به این راحتی ها به اون نقطه نمیرسن که رایی هست که میشه بهتر زندگی کرد. و به همین جهت است که من تنها حرفی که باز تکرار میکنم خدمتتون، متوجه هستم یک خیلی خیلی آهسته برید، یعنی اگر از یک کسی انتظار ده دارید با یک و دوی او هم خوشحال باشید و تشویقش کنید. دو، همینقدر که بتونید بحران رو بگذرونید، یه ذره سنش بره بالاتر که از این تغییرات درونیش مقداری جلوگیری بشه. و سه، اگر بتونید یه دکتری که خیلی، چون مشکل زبان و ارتباط هم نداری، ولی اون آدم هم فقط دوستش باشه، یعنی اگر مثلا رفته یه دفعه ببینتش، ای بسا بعد از دو ماه هیچ پیشرفتی هم حاصل نشه، ولی او بتونه اطمینان کنه و یه مقدار حرف بزنه، اون تنها رایتونه. و بعد به تدریج شاید احتیاج به کمک دارویی داشته باشه. و الا شما یه آدمی رو برای من توصیف میکنید که همچنان مست است و پشت فرمون، و اگر سالم برسونیم شانس آوردیم، ولی خطر هست. کار بیشتری نمیتونید بکنید، خودتون قوانین و مقررات رو میدونید، توانایی های هوشی و عقلی خودتون هم فوق العاده خوبه. اینه که فقط بپذیرید، بیاد اینجوری قبول کنید که پسر من 12 سالشه، اگر تا فرض کنید که 6 سال دیگه 8 سال دیگه هم لیسانسش رو بگیره و درد سری درست نکنه، من باش راضیم. تا اینکه انتظار یه بچه عادی معمولی داشته باشید که فعلا با توجه به شرایط زندگیش نمیتونه باشه. ولی اینکه از من انتظار داشته باشید که من مطلبی خدمتتون عرض کنم، غیر از اینکه کجدار و مریضه، همینقدر که کمکی درس بخونه یا کار بکنه کمکی، و درد سر درست نکنه و این ایام رو بگذرونه، من باش راضیم. تا اینکه یه فرصتی پیدا بشه، شاید یه امیدی برای تغییرش پیدا بشه. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه تشبیه بیشتر صحبت کنید، ولی به هر حال واقعا مطلب دیگری اگرم بیشتر حرف میزنیم به نظرم نمی آمد. ضمناً اون سی دی 13 تا 19 سالگی من رو اگر نشنیدید یا چه اطلاعات زیادی نداره، یه مقدار بشنوید، یا اگر جوان بودم رو، و امید من این است که بتونید یه مقدار کمکش کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما استاد، من پس این اجازه به من میدید که
یک
فرصتی با یه جزئیات بیشتری من
حتما خواهش میکنم. قربان
شب خوبی داشته باشید. ممنون بابت وقتتون. یه جمله کوچیک فقط بگم قبل از رفتن.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من همیشه این رو بارها گفتم که حضور شما تو زندگی ما به قدری محسوس جناب هلاکویی که اصلا واقعا نمیشه بدون اندیشه، نمیتونم طرز فکر شما و راهنمایی شما واقعا زندگی